در دو اپیزود قبلی زندگی ماساجی ایشیکاوا رو از روزی که در ژاپن زندگی می‌کرد تا روزی که بدبختی‌های زیادی رو در کره شمالی متحمل شد تعریف کردیم براتون. نقطه اوج این بدبختی‌ها هم از دست دادن مادرش در پایان اپیزود دوم بود. ولی بازم این تمام بلاهایی نبود که ماساجی ایشیکاوا رو مجبور کرد که از کره شمالی فرار کنه. سلام، اینجا داستاواست. من آرمین محمدپور هستم، میزبان شما در سومین اپیزود داستاوا که در بهمن ماه 1401 منتشر میشه. اپیزود سوم داستاوا، قسمت سوم و آخر رودخانه‌ای در تاریکی، نوشته ماساجی ایشیکاوا است که در اون زندگی نامه خودش رو تعریف کرده. در اپیزودهای قبلی تا اینجا رفتیم جلو که ایشیکاوا مادرش رو از دست داد. بعد اون خب زندگی ادامه پیدا کرد، ولی قطعاً عین همه خونه‌هایی که بی مادر میشن نه به روال سابقش. پدر ایشیکاوا در سن 60 سالگی شغلش رو عوض میکنن و میفرستنش توی کارگاه فراوری میوه پای دیگه بخار و اینجور چیزا وایسه. ماساکو هم که دیگه به سن کار کردن رسیده بود میره و برزگر میشه. ایشیکاوا هر روز صبح ساعت 5 صبح از خواب بیدار میشد و یک کلم بدمزهی به عنوان صبحانه میخورد و هوچول پسرش رو بغلش میگرفت و راه میافتاد توی روستا دنبال یک زنی که به بچه ایشیکاوا شیر بده. خب مردم حالا یه سریاشون برخورد بدی میکردن باش، یه سریا فوش میدادن بهش، ولی خب تک و توک پیدا میشد کسی که دلش بسوزه و به این بچه یک مقدار شیر بده. بعضن هم خب کسی پیدا نمیشد و ایشیکاوا مجبور میشد که از برنج یا نشاسته یک حریره‌ای درست بکنه و یک جوری شکم این بچه رو سیر بکنه و به هر سختی که بود این بچه رو زنده نگه داشته و 5 سال از فوت مادر ایشیکاوا گذشت. هوچول 5 سالش شد، ایشیکاوا دیگه 31 سالش بود و سرنوشت، حوصله‌اش از این که کاری به کار این خانواده نداشته باشه سر رفت. یه روز ایشیکاوا میاد خونه و میبینه که ماساکو هوچول رو بغل گرفته و داره گریه میکنه. اول میترسه که خب بلای سر بچه اومده باشه. ولی وقتی میره جلو میبینه که هوچول هم اندازه ایشیکاوا متعجبه و هی از عمش میپرسه که عمه چی شده؟ عمه چی شده؟ ایشیکاوا به ماساکو میگه که خب چی شده؟ این چه حالیه تو داری؟ ماساکو میگه که عصبانی نشی یا من حاملم. ایشیکاوا میگه که خب خسته نباشی. باباش کیه؟ لو میده ماساکو جریان رو که کار یک پسر برزگره به اسم هان. هانی که وقتی ماساکو درخواستش رو قبول کرد خیلی آدم عاشق پیشه و رمانتیکی بود، ولی وقتی ماساکو بهش گفت که من حامل شدم قالب تویی کرد. وقتی هم که ماساکو رفته بود خونه این آقای هان که بحث خواستگاری و اینا رو پیش بکشه دیگه، بالاخره باید بیان بگیرن دیگه دختره رو. خانواده هان خیلی برخورد بدی میکنن که چی ما بیایم خواستگاری توی ژاپنی، و خیلی اهانت میکنن به ماساکو و از خونه بیرونش میکنه. ایشیکاوا که این جریان رو میفهمه، خون جلوی چشماش رو میگیره. بالاخره پسر اون بابا هست دیگه، پسر ببر بازار سیاه توکیوه. یه تبر بر میداره و میره سمت خونه هان. میبینه که هان جلوی در وایستاده، یقش رو میگیره، میخوابونتش زمین و میگه که مردی که خواهر منو گول میزنی. هانم که ذاتن آدم خیلی ترسویی بود، همونجا میگه که باشه باشه ببخشید، من قول میدم بیام بگیرمش. ولی ایشیکاوا خیلی دیگه عصبانی تر از حدی بود که بخواد این حرفا رو بفهمه، و شروع میکنه به کتک زدن هان، و اونقدر هان رو کتک میزنه که هم هان از حال میره و هم خود ایشیکاوا از نامی افته از خستگی. و خب دیگه خانواده هان میان جمعش میکنن و دیگه هیچی به هیچی. و خب دیگه هان میره دنبال زندگی خودش. یه شوهر داشت هیفومی، خواهر وسطه، که گفتیم میومد از خونه ایشیکاوا اینا غذا میبرد برای پدر مادرش. دیگه فکر کن اون دوماده چقدر آدم عتیقه بود که اومد و یه شوهر پیدا کرد برای ماساکو که این جریان رو جمعش بکنه. یه حسابدار مدرسه بود در یکی از شهرهای اطراف که زنش فوت شده بود و دو تا بچه کوچیک داشت. ماساکو هم که فقط میخواست از این جریانات خارج بشه و خودش رو نجات بده، ندیده و نشناخته قبول میکنه. ایشیکاوا ولی میگه که من احساس خطر کردم و برگشتم به ماساکو گفتم که هر موقع اذیتت کرد یا باهات بد رفتار کرد تو به من خبر بده. ماساکو هم بهش میگه که دست شما در نکنه، از شما به ما خیلی رسیده، تو فقط به من قول بده که دیگه دعوا نکنی، حالا من خودم یه جوری از پس خودم برمیام. و ماساکو راهی میشه، میره به سمت همون شهری که شوهرش در اونجا حسابدار مدرسه بود. اینجا من میخوام یک لحظه حال و هوای اون خونه رو تصور بکنین. اون خونه که تا چند وقت قبلش میوکو با سه تا دختراش توی زندگی میکردن، الان دیگه سوت و کور شده بود. اون خونه که احتمالاً یک زمانی خیلی پر سر و صدا بود، به هر حال پدر مادر ایشیکاوا بودن، خود ایشیکاوا بود و سه تا خواهرش بودن، الان توی اون خونه فقط ایشیکاوا زندگی میکرد با پسر 5 سالش و پدر پیرش، و هیچ زنی تو اون خونه نبود. فکر کنم همین ها هم باعث شد، این دلگیریه باعث شد که خود ایشیکاوا خب تمایل داشت که بالاخره بعد از 5 سال یک سر و سامونی بگیره، ولی خب پدرش هم خیلی اصرار میکرد، و در نتیجه این اصرار ایشیکاوا ازدواج میکنه مجدد با زنی به اسم کیم تسول. تسول مثل ایشیکاوا ژاپنی بود. در ژاپن پدر تسول در تصادف کشته شده بود. مادرش هم بعد از کشته شدن شوهرش غیبش میزنه و تسول میمونه به همراه برادرش و خواهرش که با مادر بزرگشون زندگی بکنن. اونها هم عین خیلی از کره‌ای‌های دیگه فریب پروپاگاندای کره شمالی رو خوردن و به هوای زندگی بهتر مهاجرت کردن به کره شمالی. در کره شمالی تصور مردم و دید مردم محلی به کسانی که از ژاپن اومدن اینه که اینها به همراه خودشون وسایل گران قیمت ژاپنی آوردن و اکثرشون هم در ژاپن فک و فامیلی چیزی دارن که برای اینها مرتب پول میفرستن و خیلی وضعشون خوبه. برای همین هم ازدواج کردن با مهاجرهای ژاپنی برای یه سریاشون یک موقعیتیه که یک رفاهی به زندگی خودشون بده. کیم تسول هم در کره شمالی ازدواج کرد، ولی خب وقتی خانواده شوهرش دیدن که نه، این از اون ژاپنیاست که هیچی نداره، 2 ماه بعد طلاقش دادن و دوباره پس فرستادن پیش مادر بزرگش. مراسم ازدواج ایشیکاوا و تسول هم خیلی مراسم ساده‌ای برگزار شد، در حد یک دورهمی کوچیک که یه ذره برنج خوردن، و بعدش هم به نشانه استحکام این پیوند مبارک ایشیکاوا و تسول هر کدوم یه دونه یه استکان ساکی سر کشیدن و پیوندشون رو تبریک گفتن به هم دیگه. منتها مشکل این بود که مادر بزرگ تسول خیلی مریض بود و این برادر خواهرها باید نوبتی از مادر بزرگی مراقبت میکردن. برای همین تسول مجبور بود که یک مدتی بره پیش مادر بزرگش بمونه در یک شهر دیگری که با قطار 45 دقیقه با این فاصله داشت. ایشیکاوا با این قضیه مشکلی نداشت و میگفت خب هر از چنگای میشد که من 45 دقیقه میرفتم و میدیدمش یه چند ساعت و برمیگشتم خونم. چند ماه گذشت و یک روز ایشیکاوا داشت برمیگشت خونه که از دور دید یک زن با دوتا بچه جلوی در خونهشون ایستاده و یک فردی با لباسای پاره پوره. اول فکر میکنه گدای چیزی. نزدیکتر که میشه میبینه که زن حامله است و وقتی دقت میکنه میبینه که ماساکو خواهرش با اون سر و وضع وایساده جلوی در خونه. همون داستان بهره کشی از مهاجرای ژاپنی بود که سر تسول توی ازدواج اولش افتاد. برای ماساکو هم تکرار شد. یعنی ماساکو رفت با اون معلمه، با اون حسابدار مدرسه ازدواج کرد. ولی خب بعد چند روز مادر شوهره شروع میکنه به اینکه تو مگه ژاپنی نیستی؟ چرا هیچ وسیله‌ای نداری؟ چرا فک و فامیلات پول نمیفرستن؟ و انقدر اینو تکرار میکنه که شوهرم میفته روی همین فاز و به چند ماه نمیکشه که اینها ماساکو رو از خونه پرت میکنن بیرون. و ببینین شوهره عجب جونوری بود که دوتا بچه خودش، یه بچه 8-9 ساله با یه بچه 5-6 ساله که از زن قبلیش داشت که زن فوت شده بود، اون دوتا بچه خودش رو هم با ماساکو از خونه پرت کرد بیرون. ببین دیگه اون کی بوده. یک ماه بعدش هم ماساکو پسر خودش رو به دنیا میاره، ولی خب این بچه از همون اوایل خیلی مریض بوده. خود ماساکو هم انقدر نحیف بود که نمیتونست به بچه شیر بده و ایشیکاوا سعی میکرد همون جوری که هوچول رو زنده نگه داشت به این بچه هم رسیدگی بکنه. ولی در پاییز همون سال که این بچه تازه 3 ماهش شده بود، یک روز دیگه از نفس کشیدن میفته و میمیره. ماساکو ساعتها گریه کرد، از حال میرفت، دوباره به هوش میمد و دوباره ساعتها گریه میکرد تا دوباره از حال بره. ایشیکاوا جنازه بچه رو توی یک پارچه میپیچه و میبره بالای کوه، از کنار قبر مادرش میگذره. در شبی که باران بسیار تندی بوده و مرتب رعد و برق میزده از کوه بالا میره. بالای کوه با دست خالی زمین رو میکنه و میگه هر از چنگایی که رعد و برق میزد چهره این نوزاد رو روشن میکرد و من رو مجدد یاد همه بدبختی هایی که کشیدم مینداخت. بچه رو خاک میکنه و در حالی که با صدای بلند داشته گریه میکرده میاد پایین از کوه. انقدر بعد این جریانات ایشیکاوا از سیستم کره شمالی و ایدئولوژی و جلسات و اینجور چیزا دل زده میشه که هوس میکنه بره در پست ترین شغلها قرار بگیره که دیگه حزب خیلی کاری به کارش نداشته باشه. یه سری آدم ها هستن توی کره شمالی که از نظر حزب اونقدر دیگه جایگاهشون پایینه که دیگه اصلا ارزش نداره حزب بخواد هزینه و نیرو صرفشون بکنه که مثلا اینا رو بپاد و اینا رو مرتب براشون جلسه بذاریم. ایشیکاوا هم رفت درخواست داد که بفرستنش به کارگاه زغالسازی و از راننده تراکتور بودن برش داره. همه میگفتن که این آدم عقلش رو از دست داده که یک همچین شغل خوبی رو داره ول میکنه و میره در یکی از پست‌ترین شغل‌ها قرار میگیره. با درخواستش هم رو هوا موافقت میشه و ایشیکاوا رو میفرستن که بره در کارگاه زغالسازی مشغول کار بشه. از خونه ایشیکاوا اینا تا کارگاه هم یه صبح تا غروب پیاده روی راه بود. یک مسیر طولانی بود براش. اون موقع هم دیگه هوچول 6 ساله شده بود و مدرسه میرفت و یه ذره برای ایشیکاوا سخت بود. میگفت هر روز هوچول از مدرسه برمیگشت با ذوق و شوق تعریف میکرد که بابا میدونستی رهبر کبیر ما این کار کرده و از تعجب چشاش اینجوری از صدقه میزد بیرون و خیلی دوست داشتنی بود در اون سن. ولی خب ایشیکاوا تصمیمش رو گرفته بود و رفت به کارگاه زغالسازی. در کارگاه زغالسازی هم یه چند تا کوره بوده با یه چند تا دخمه که کارگرا توش زندگی میکردن. کلاً 7-8 تا کارگر بودن، آدمایی که چهرهشون پر از چروک‌های عمیق بود و دستاشون پر از زخم بود. روال کارم این شکلی بود که هر کارگر میرفت یک درخت راش رو میبرید که مثلا قطرش از یک حدی بزرگترش که شده بود اونو میبرید. شاخ و برگش رو جدا می کرد و بعد تنش رو به الوارهای نیم متری تقسیم می کرد. بعد این تنه ها رو میبرد توی کوره، وسطشون آتیش روشن میکرد، در کوره رو با گل میبستن، 3 روز میسوخت و بعد اینکه 3 روزش گذشت، 3 روز هم باید صبر میکردن که خنک بشه و بعد از 1 هفته تقریبا گلو میشکستن و میرفتن داخل کوره و زغال ها رو میدیدن. سری اول که ایشیکاوا زغال تولید کرد، بخواست خودش قبل بقیه بره تو ببینه آیا زغال های خوبی تولید کردم یا نه، خراب کردم کار. رفت تو، از شدت گرما خیس عرق شد و حالش بد شد، اومد بیرون. اونجا مدیر اون کارگاهه بهش میگه که اول باید یک دستمال خیس بذاری جلوی صورتت، بعد بری تو، اون تو پر از گازهای سمیه. دیگه فکر کن تو اون کارگاهه که یکی از قانونهای اصلیشون سکوت بود، انقدر حرف نمیزدن با هم دیگه، حتی اینم به ایشیکاوا نگفته بودن و تجربهش که کردی ایشیکاوا تازه بعدش بهش گفتن داداش اینجوری اشتباهه، اشتباه نزن، باید این شکلی بزنی کار. به اینها قضام برنج میدادن، یک برنج درجه چندمی میدادن و الکل به میزان بسیار زیاد. دلیلش هم این بود که خب اینا اکثرا آدمهای بسیار رنج کشیده‌ای بودن و علاوه بر اون هم بین کارگران زغالساز شایع بود که اگر الکل نخورین مبتلا به بیماری‌های ریوی میشین. برای همینم الکل همیشه باید توی سهمیه غذای اینا می بود. اگر نمیذاشتن علم شنگه به پا می شد و کارگرها شعار می دادن اگر الکل نباشه کار بیکار. مثلا در زبان فارسی شعار خیلی قافیه داری در نمیاد، ولی احتمالاً در زبان کره‌ای حالا یه چیز بهتری باشه. ایشیکاوام خیلی اهلش نبود از قبل، ولی چند ماه که توی کارگاه زغالسازی موند اونم تبدیل شد به یک عرق‌خور قهاری که اگر الکل نباشه اونم احتمالاً کار بیکار. چند ماه بعد یه تلگرافی به ایشیکاوا میرسه از طرف زنش که توش نوشته بود پسرمان 15 آوریل به دنیا آمد، زود بیا خونه. ایشیکاوا میره به رئیسش میگه و رئیسش انقدر خوشحال میشه که ایشیکاوا میگه من فکر کردم بچه خودش به دنیا آمده. رئیس یه مقدار برنج و یه سری خرت و پرت و وسیله و خوراکی و اینا از تو انبار اون کارگاه کش میره میده به ایشیکاوا و میگه که اینا رو ببر بده به زنت و برو چند روز پیش زنت باش. ایشیکاوا بعد 6 ماه میخواست بره زنش رو ببینه. وقتی که میره انقدر زنش خوشحال میشه که از خوشحالی گریه میکنه. میگه که فکر کردیم که نمیای، اسم بچه رو گذاشتیم میونکووا. ایشیکاوا میگه میونکووا؟ آخه نوشته بودین که بچه پسره. زنش هم میگه که آره ما گفتیم اگه بگیم دختره شاید نخوای بیه ببینیش. ایشیکاوا میگه واه خول شدی، چه فرق میکنه اگه. حالا ایشیکاوا 2 تا بچه داره. یکی هوچول از زن اولش، پسر بزرگترش که الان 6 7 سالشه و دخترش میونکووا. اون شب اول ایشیکاوا خیلی کیفور بود. با خودش فکر میکرد که الان دیگه من یک خانواده کاملی دارم و خیلی باید کار بکنم و برای اینا رفاه ایجاد بکنم. یه ذره تو جو بود برای خودش. صبح که از خواب بیدار شد تازه میفهمه که جریان چیه و کجا داره زندگی میکنه و کلن میخوره تو ذوقش دیگه. یادش میاد که هر چقدرم کار بکنه هیچ فرقی به حالشون نداره تو اون جامعه. صبحش میره برمیگرده دونگ چونگ ری، میره یه سری به خانوادش بزنه. پسرش خیلی خوشحال میشه، پدرش هم همینطور. منتها ماساکو هنوز افسرده بود از مرگ چند ماه پیشه بچه کوچیکش. میره توی روستای چرخی بزنه ایشیکاوا، یه سری از رفیقاشو میبینه و اونا بهش میگن که یک زن ژاپنی فرستادن روستای ما. یه زن ژاپنی بسیار ثروتمند که به خاطر زندگی تجملاتیش پلیس مخفی بهش گیر داده بود و میخواستن بفرستنش اردوگاه کار اجباری، منتها با رشوه چیزی احتمالاً با تبعید عوضش کرده. ایشیکاوا اهمیتی نمیده، همینجوری میچرخه برای خودش تا میره سر چشمه روستاشون و این خانم ژاپنیه رو میبینه اونجا. پیش خودش میگه که به هر حال ما جفتمون ژاپنی هستیم و بذار برم یه سلام احوال پرسی بکنم و خودم معرفی بکنم. میره جلو، حرف میزنه، سلام میده و خودشو معرفی میکنه، منتها این خانم ژاپنیه انگار اصلا هیچ صدایی نشنیده، انگار اصلا هیچ آدمی اونجا نیست. روشو بر میگردونه و میره. ایشیکاوا میگه که در بین تمام تحقیرهایی که در زندگیم تجربه کرده بودم، این یه دونه انگار پتک آخر بود. این یه دونه انگار به من ثابت کرد که من هیچی نیستم. انقدر اعصابش خورد میشه که بر میگرده کارگاه زغال سازی. اونجا همینجوری ذهنش مشغول بود و هی با خودش درگیر بوده که یه جا دیگه اعصابش خیلی خورد میشه، تصمیم میگیره که تمومش بکنه. میگه دیگه آقا من دیگه نمیکشم، بس دیگه، تمومش میکنه. به یکی از شاخهای تنابی میبنده و یه سرشم یه حلقه درست میکنه و حلقه رو میندازه دور گردن خودش، میره بالای یه تخت سنگ و ول میکنه خوش و پایین که خودکشی بکنه. منتها این گره رو این تنابه رو یه جوری بسته بود که گیر کرد به چونهش و راه نفسش رو بند نیاورد. همینجوری آویزون موند تو هوا و میگه که همینطور که بالا داشتم تاب میخوردم از گردن آویزونم، داشتم گریه میکردم که من از پس کشتن خودم هم بر نیومدم. یکی از کارگران میبینتش و میارتش پایین. اون شب رئیسش بهش میگه مرد حساب، این چه کاری بود تو میخواستی بکنی؟ تو مگه دوتا بچه نداری؟ حداقل به فکر اونا باش. ایشیکاوا میگه که اون شب انگار من تازه از نو متولد شدم. البته این آقای تازه متولد تا صبح عرق خورد بعد متولد شد. یک سال گذشت و زن ایشیکاوا یه تلگراف جدید براش زد که بالاخره من میتونم از خونه مادر بزرگم بیام بیرون و بیام که با هم زندگی بکنیم. ایشیکاوا میره به رئیسش میگه و اونم اوکی میده، میگه که دیگه کار تمامه دیگه، اینجا اگه میخوای بری برو. موقع رفتنم همه کارگرا میان بدرقش میکنن و ایشیکاوا میگه اون آدمها صادقترین آدمهایی بودن که من در کره شمالی دیدم. برمیگرده خونهش و اون خونهی که اول اپیزود گفتم سوت و کور شده بود و فقط 3 تا مرد توش مونده بودن، الان دیگه خیلی دیگه شلوغ شده بود. الان پدر ایشیکاوا بود، ماساکو بود، به همراه 2 تا فرزند خوندش، ایشیکاوا، زنش، پسرش و دخترش، 8 نفر توی یک خونه بودن و خب خونه هم کوچیک بود، کافی نبود براشون. و ایشیکاوا میره یک خونه پیدا میکنه، یک پیرزن با فرزند معلولش، یک خونه داشتن کنار رودخونه و میره از اونا خواهش میکنه که یک اتاقی بهشون بدن و پیرزن هم قبول میکنه. ایشیکاوا با زنش و 2 تا بچه‌اش میرن اونجا ساکن میشن. کار نداشت، سهمیه غذا نداشت. تنها چیزی که بهشون میرسید یک مقدار غذایی بود که پدر ایشیکاوا از سهم خودشون میآورد براش و چاره‌ای نداشت جز اینکه مثل خیلیای دیگه در اون دوران در کره شمالی بره و دزدی بکنه. میرفت و از بغل مزرعه مثلا تروب میدوزدید و سری خرت و پرت میدوزیدن برای خوردن. یه جا مثلا رفته بود یه مقدار هلو دوزیده بود از یه جایی و میگفت این هلوها رو که آوردم خونه انگار جشن شده بود تو خونه ما و میوه نخورده بودن بچه‌های من، برای اولین بار بود که داشتن میوه میخوردن. یه مدت اون خونه پیرزنه موندن که ایشیکاوا تصمیم گرفت که خودش خونه بسازه. رفت از مزرعه یه گاری و یه سری وسایل قرض گرفت، میرفت بالای کوه درخت میبرید، درخت کاج، و تجربهش هم داشت دیگه، میرفت اینا رو الوار میکرد میورد پایین، البته با سختی و مشقت خیلی زیادی چون برف تا بالای کمرش میرسید. وقتی با گاری میرفت بالای کوه عرق میکرد، وقتی میومد پایین لرز میگرفت و میگفت شلوار کار کهنه‌ام موقع بالا رفتن خیس میشد از عرق و وقتی برمیگشتم تکه های یخ بود که از شلوارم میریخت زمین، یخ میزد شلوارم تو تنه. می اومد اینا رو می آورد بغل رودخونه، همون جایی که بودن، همون نزدیکی ها که بودن، و 5 ماه طول کشید تا الوارا رو سرهم کرد و مثلا سنگ جمع کرد برای زیربنای خونش و اینا. زنش هم تونست با یه سری پوشال و برگ و اینا یه چیزی مثل سقف درست بکنه و بعد از 5 ماه یک کلبه کوچیکی درست کردن که خانوادگی برن توی زندگی بکنه. دهه 80 که رسید، الان تو دهه 80 میلادی هستیم اونجا، وضعیت مواد غذایی توی کره شمالی هی داشت بدتر از قبل میشد. حزب کمونیست کره شمالی، حزب کارگر کره شمالی در اصل، اومد یک شعار زد که کمونیسم یعنی برنج. همه جا رو شالیزار کردن با بیگاری از مردم. بعدش هم این شالیزارا خب اصولی نبودن دیگه، هر زمینی رو شما نمیتونی تبدیل به شالیزار بکنی. اینا رو بارون میومد میزد، همه رو میشست میورد پایین. همچنان هم داشتن طبق اصول کشاورزی جوچه این نشاها رو تنگ هم میکاشتن و محصول خیلی خاصی نمیداد مزارعی هم که سالم میموند، ولی خب عددها رو دستکاری میکردن و میگفتن که طبق سهمیه بندی انقدر به مردم داریم سهمیه غذا میدیم، در حالی که سهمیه‌ای که دست مردم میگرفت 1/10 اون اعداد هم نبود. امثال ایشیکاوا هم که کار نداشتن، سهمیه نداشتن، همچنان مجبور بودن که دزدی بکنن. دیگه انقدر دزدی شایع شده بود که پلیس هم خیلی دیگه شل گرفته بود در این زمینه، چون میدونست که مردم اکثرا چاره‌ای ندارن. وقتایی هم که چیزی برای دزدیدن پیدا نمی‌شد، ایشیکاوا میگه که با میوه بلوط یه غذا درست می‌کردی، میوه بلوط سمیه. اینو انقدر می‌جوشوندن که حالا یه ذره قابل خوردن بشه. موقع خوردن میگفت که زبونمون لمس میشد، بعدش هم به دل درد میافتادیم، ولی خب چاره‌ای نبود دیگه، باید یه جوری شکممونو سیر میکردیم. حالا این دل درد و سر شدن زبونه یه طرف مکافاته، این غذایی که با میوه بلوط درست میکردن دفع کردنش خیلی مکافات بیشتری داشت که ایشیکاوا تعریف کرده تو کتابش، ولی خب من اینجا صلاح نمیدونم حقیقتش بگم بهتون. هر جوری که بود اینا تا سال بعدش خودشونو زنده نگه داشتن. بعدش کیم تسول میگه که من نگرانه مادر بزرگمم، باید برم یه سری بهش بزنم. میرفت شهر و یه سری به مادر بزرگش میزد طبق ادعای خودش، و وقتی میومد بعضی وقتا با خودش یه ذره برنجی چیزی میورد خونه و میگفت که اینو مادر بزرگم فرستاده برای ما. منتها ایشیکاوا میدونست که وضعیت مادر بزرگ کیم تسول خیلی بدتر از ایناست که بخواد چیزی برای اینا بفرسته. یه مقدار مشکوک میشه و پاپیچه کیم تسول میشه که تو چیکار میکنی اینا، و آخر متوجه میشه که کیم تسول میرفته شهر و میرفته خون اهدا میکرده، در اصل خون میفروخته و یه پولی بابتش میگرفت بابت این خونی که اهدا میکرد، و این پول اگر به یه چیزی میرسید میخرید و با خودش میورد خونه. اینجا ایشیکاوا میگه که من یاد حرفای افتادم که در مدرسه تو گوش ما میخوندن، در مدرسه که در کره شمالی بودن، و به ما میگفتن مردم در کره جنوبی فقط با دزدی و خون فروشی زنده. سال 1982 که میرسه، کیم تسول ماه آخر بارداری دومش بود. دم زایمانش که میرسه، ایشیکاوا میگه بریم بیمارستانی جایی، ولی خب کیم تسول میگه نه، من تو خونه به دنیا میارم بچه رو. دوتا بچه های کوچیکشون رو میفرستن خونه پدر ایشیکاوا، اون روزی که میدونستن دم زایمان کیم تسوله، و گفتن که ما خودمون دوتایی میمونیم تا بچه رو به دنیا بیاریم. منتها این بچه به دنیا نیومد. یک روز تمام اینها دردسر کشیدن، دردسر اصلی البته کیم تسول کشید و هی انقباضاتی میداد رحمش و اینا، و هر بار که منقبض میشد ایشیکاوا میگفت که خون دفع میکرد و بچه به دنیا نمیومد، تا جایی که کف اتاق پر از خون شد و یه جایی رسید که رنگ کیم تسول پرید و داشت از حال میرفت، و من فقط به این فکر میکردم که این تصور رو داشتم که اگر بمیره و با این زندگی که من براش ساختم بمیره، من هیچ وقت نمیتونم خودم رو ببخشم. یه مقدار روحیه میده به زنش و اینا تا آخر بچهشون به دنیا میاد. بچهشون که به دنیا میاد، ایشیکاوا میخواسته اینو توی یک پارچه چیزی بپیچه. میخوام اینو تعریف بکنم که بدونی چقدر وضعشون خراب بوده. میگه تنها پارچه‌ای که در خونه پیدا کردم یه دونه لباس زیر خودم بود و 2 تا لباس زیر زنم. چیز دیگه، پارچه دیگه‌ای پیدا نکردم توی خونه که بچه رو بپیچم توش. هر جوری بود حالا بچه رو میپیچه دور همین لباسای زیری که داشتن و میره سراغ نزدیکترین همسایه‌ای که داشتن و اونم حدود 500 متر فاصله داشته با خونه اینا. میره زن همسایه‌ای که درو باز میکنه میبینه ایشیکاوا سر صورت خونی، اول میترسه ولی خب داستان رو که تعریف میکنه ایشیکاوا برای زن همسایه‌شون، فوری میاد سراغ کیمتسول که من مراقبشم، تو برو دکتر بیار. ایشیکاوا میدوه تا درمونگاه و در که میزنه میبینه همون پزشکیه که یک بار کتکش زده بود و میخواست بکشتش. میفته رو زانوهاش و میگه زنم خیلی وضعش خرابه، ازت خواهش میکنم و بیا به ما کمک کن. دکتر در میبنده. ایشیکاوا هم گفت که اگر لازم بود تا صبح اونجا میموندم و خواهش التماس میکردم و فکر کرد که دکتر یادشه، شاید یادش بوده باشه البته، که من کتکش زدم و نمیخواد به ما کمک بکنه. منتها دکتر برمیگرده با کیف و وسایلش و میگه بریم. دکتر میاد سراغ کیمتسول و میبینه وضعش خیلی خرابه، میگه باید ببریش بیمارستان. ایشیکاوا زنشو کول میگیره، زنش با اون سر و صورت خونی، خود ایشیکاوا خونی تو اون وضعیتی که داشتن، و تا بیمارستان کول میگیره و زنش رو میبره و میگه توی راه ایست بازرسیایی که بودن هیچ کی دیگه کاریمون نداشت، دیگه سر و وضعیتمون رو که دیدن هیچ کی کاریمون نداشت. میبرن کیمتسول رو بیمارستان، انقدر دیگه نحیف شده بود و انقدر وضعیتش خراب بود که یک ماه میمونه بیمارستان و بدنش هم توانایی شیر دادن به بچه نداشت. ایشیکاوا دقیقاً هوچول رو که توی روستا میگرفت بغلش و گدایی میکرد از مردم که به بچه من شیر بده، یک زنی، بچه سومش رو هم که اون هم پسر بود و اسمش رو حسون گذاشتن، اون رو هم بغلش میگیره و توی روستا میچرخه به گدایی اینکه کسی بهش شیر بده. منتها میگه نسبت به زمانی که هوچول بچه بود دیگه مردم ضعیف‌تر شده بودن و بدنها نحیف‌تر شده بود و وضعیت مردم خیلی خرابتر شده بود و خیلی کمتر پیش میومد که کسی بخواد به این بچه من شیر بده. مردم دیگه اونایی که بچه داشتن شکم بچه خودشون هم نمیتونستن سیر بکنن یه جوری. کیمتسول یه ماهی بیمارستان بود و بعد اینکه مرخص شد دیگه ایشیکاوا میگه اون کلبه کوچیکی که داشتیم به درد زندگی نمیخورد. از باباش خواهش میکنه که دوباره برگردن یک مدتی رو خونه پدرش بمونه و یه درخواست مینویسه برای حزب که ما خونه نداریم، من دوتا بچه دارم و نیاز به خونه دارم. در اون زمان خونه خیلی کم بود و متقاضی هم تا دلتون بخواد زیاد و شما اگر پارتی نداشتی عملا خونه هم بهت نمیرسید. منتها ایشیکاوا شانس خودش رو امتحان میکنه، یک نامه مینویسه به حزب که من دو تا بچه دارم و خونه ای ندارم و درخواست خونه دارم از شما. 6 ماه بعد یک ماموری از طرف وزارت مسکن میاد سراغ ایشیکاوا. ایشیکاوا هم خوشحال از اینکه شانس در خونه منو زده، میره به استقبال این ماموره. ماموره میاد یکم اطراف رو نگاه میکنه، یه نگاهی به ایشیکاوا میندازه و میگه که ببین مدارکی که فرستادی همش کامله، مشکلی نداره. منتها شما بگو ببینم برای چی به جای این که به دفتر محلی حزب نامه بنویسی نامه نوشتی به دفتر مرکزی حزب؟ تو مگه ادب نداری؟ هم اونا رو تحقیر میکنی هم وقت ما رو تلف میکنی؟ ایشیکاوا از ترس این که متهم نشه به اهانت به حزب فروتنانه معذرت خواهی میکنه و میگه بله شما درست میگی، ببخشید من حواسم نبود. و ماموره میره و خونم بیخونه. یه مدت همینجوری گذشت تا ایشیکاوا یک کاری پیدا کرد توی کارخونه در شهری به اسم هامهونگ. یک کار غیر رسمی که باشه، یعنی سهمیه خاصی بهش اختصاص داده نمیشه و مثلا نمیتونه از خونه هایی که متعلق به کارگران اون کارخونه استفاده بکنه. منتها بالاخره کار بود دیگه، یه پولی چیزی بهش میداده. هوچول پسر بزرگش میمونه پیش پدر بزرگش و کیمتسول و دوتا بچه های کوچیک میرن خونه مادر بزرگشون و ایشیکاوا راهی هامهونگ میشه. بدون اجازه هم تو یکی از اتاقای کارخونه میمونده برای خودش و شبا مثلا از تراکتور، یه اونجا تو اون کارخونه هم شغلش رانندگی تراکتور بود، از تراکتور یه ذره سوخت میکشیده که مثلا یه آتیشی درست بکنه، یه خرتوپرتی که داشته بپزه و بخوره. یه شب یکی از همکاراش که میدونسته ایشیکاوا تو اون اتاق میمونه میاد سراغش و میگه که از پلیس به کارخونه زنگ زدن، راجب پسرت یه حرفایی میزدن. ایشیکاوا بدو بدو میره تا اداره پلیس و میبینه که هوچول پسر بزرگش اونجا لخت مادرزاد نشسته و داره گریه میکنه. حالا داستان چی بوده؟ هوچول از مدرسه داشته برمیگشته خونه پدر بزرگش که یهو میگه که من برم بابامو ببینم و میاد بدون اجازه سوار قطار میشه بدون بلیت و میاد تا هامهونگ. ولی خب توی هامهونگ نمیدونسته که کجا باید بره الان. همینجوری میچرخیده تو خیابونا که ایشیکاوا میگه من رو یاد زمانی انداخت که خودم در خیابانهای توکیو میچرخیدم برای پیدا کردن مادرم. منتها ایشیکاوا تو اون جهان کاپیتالیستی و جهان سرمایه‌داری پر از فساد و اینجور چیزا 6 ماه تو خیابونا گشت، مادرش هم پیدا کرد، آخر سر بهش غذام دادن اونجا و باش مهربون بودن و این داستانا. منتها هوچول در بهشت سوسیالیستی روی کره زمین یه نصف بعد از ظهر نچرخیده بود که دزدا ریختن سرشو، خفتش کردن و لباساش و کیف و کفش و اینا رو همه رو ازش دزدیدن و ولش کردن به امون خوده. ایشیکاوا اومد کتش و تن بچه کرد و بردش دونگ چونگری، دوباره سپردش به پدر بزرگش. یه مدت بعد ایشیکاوا با یک مردی آشنا میشه که این آقا کارخونه لامپ سازی داشت و میاد به ایشیکاوا میگه که من به یک راننده نیاز دارم توی کارخونم و اگه بیای برای من کار بکنی یه جایی بهت میدم که توش بمونی برای خود زندگی بکنی. ایشیکاوا با کله میره اونجا مشغول کار میشه. تو یک خونه کوچیک اشتراکی که چند تا دیگه از کارگرام اونجا زندگی میکردن به ایشیکاوا میگن که شما هم بیا برو این تو زندگی بکن. ولی خب مستقل نبوده، نمیتونسته خانواده‌اشو بیاره، ولی بهتر از هیچی بود، بهتر از شرایط قبلیش بود. یه مدت اون کارخونه کار میکنه و صاحبکارش هم خیلی راضی بوده از ایشیکاوا. بهش میگفت که تو کارگر خیلی زبده‌ای هستی، اگه همینطوری بمونی زمستون یه جای مستقل برات جور میکنم که خانواده‌تو بتونی بیاری. ایشیکاوا میگه من زبده نبودم. توی کره شمالی انقدر مردم درگیر جلسات ایدئولوژیک و این کاغذبازی‌های ساعت کار رد کردن و اینجور چیزا هستن که عملاً وقت نمی‌کنن به کار اصلیشون برسن. ولی خب من این دردسرا نداشتم. کار من تو این کارخونم رسمی نبود. برای همین نیازی نبود من توی جلسات شرکت بکنم و ساعت کار رد بکنم. میگه اون تایمی که بقیه داشتن اونجوری تلف می‌کردن و من کار می‌کردم. برای همینم صاحب‌کارم فکر می‌کرد من خیلی کارگر زبده‌ای هستم. زمستون که میرسه به اینا یه مقدار، کلا هر کارخونه‌ای که بوده یک مقدار کلم به اینا میدن برای نبرد ذخیره سازی زمستان، که یعنی آذوقه زمستانتونه شما نبرد ذخیره سازی انجام بدید. شما اگه پارتی داشتی توی حزب کلم بیشتری بهت میرسید، اگه هم پارتی نداشتی به تعداد اعضای خانوادت به اون نسبت بهت کلم میدادن. توی این کارخونه لامپ سازی هم ایشیکاوا میشه مسئول تقسیم این کلم‌ها. خیلی زود کارشو تمام میکنه، روی کاغذهای چسبداری اسم کارگرار مینوشته و اینا رو به تعداد کلمهایی که داشتن میچسبونده رو کلمها که هر کس بیاد کلم خودش رو برداره. کارش رو تمام میکنه، میره اتاق آقای رئیس و بهش میگه که آقای رئیس، شما به من گفته بودی که زمستون یه جایی پیدا میکنم که با خانوادت زندگی بکنی، الانم زمستونه، من اومدم خدمت شما. رئیسم بهش میگه که من قولی بهت ندادم، گفتم سعی میکنم برات یه جایی جور بکنم. ایشیکاوا میگه اینجوریه، خب باشه دیگه، دست شما درد نکنه. میاد بیرون یه لحظه دستاشو نگاه میکنه، با این کلمه‌ای که کار کرده بود دستاش گلی شده بود. این گل دستاشو که دید اعصابش خرد شد دوباره. برگشت تو به مدیر گفت که تو خوشت میاد به اعصاب آدما بازی بکنی؟ مدیر هاج و واج مونده بود. ایشیکاوا رفت یقه مدیر رو چسبید، از اتاق آوردش بیرون. یه چند تا کارگرها سعی کردن جداشون بکنن ولی خب زورشون نرسید. یه ذره گلاویز شد با مدیره و اینا جفتشون با کله رفتن توی کلما. فرداش مدیره میاد سراغ ایشیکاوا و یه راست میره سراغ اصل مطلب و بهش میگه که بیا برو تو این اتاقه که کنار بخش تولید زندگی بکن. والا دمش گرم، من خودم اینجای کتاب که رسید، اینجای داستان که رسید، انتظار داشتم بیاد تحویل مقامات حزب بدتش. ولی خب یه اتاق کوچیکی بهش داد. ایشیکاوا رفت گفت که جای فکستنی بود ولی خب مستقل بود، بهتر از هیچی بود. یه دستی به سر و روش کشید و یه اجاق درست کرد و یه بخاری توش درست کرد و به خانواده‌اش خبر داد که بیاین من خونه جور کردم که با هم زندگی بکنیم. یک سال و نیم از روزی که ایشیکاوا اومده بود هام هونگ میگذشت الان که خانواده‌اش هم میان اونجا زندگی میکنه. تو این کارخونه لامپسازیه بطری‌های شیشه‌ای رو بازیافت میکردن برای تولید لامپ. بطری‌های رنگی به درد کارخونه نمیخورد. اینا رو میذاشتن کنار که بندازن دور یا حالا یه کار دیگه‌اش بکنن. ایشیکاوا میرفت این بطری‌های رنگی که خوشگل بود و جدا میکرد میشست و میوردن تو خونه‌شون و میگه که تنها چیزی که ما داشتیم در خونه به عنوان تزیینات و تنها چیز ارزشمندی که داشتیم همین بطری‌های شیشه‌ای بود. یه مدت اونجا زندگی میکنن. دیگه هوچول سن مدرسهش گذشته بود. باید یه کاری پیدا میکرد. دوتا بچه های کوچیکم میونکووا و حسون تو سن مدرسه بودن. یه مدت هم اونجا زندگی کردن و به قول ایشیکاوا معجزه رخ داد و یکی از آشناهاشون تونست یک خونه، یک واحد آپارتمانی تو طبقه چهارم یه ساختمون برای اینا جور بکنه. این رئیس کارخونه لامپسازی هم به ایشیکاوا میگه که برای یه کاری ازت کمک میخوام و اگه بتونی کمکم بکنی یه ذره کمک میکنم که تو هم دستی به سر و روی این واحد آپارتمانی خودتون بکشی. ایشیکاوا تو کتابش نگفته که این چه کاری بود. منتها رفت انجام داد و مدیر کارخونه هم نمیتونست بهش پول بده. ولی اومد یه دستی به سر و روی خونه کشید و یه بخاری خوب نصب کرد تو خونه و یه ذره مبلمان و اینجور چیزا براشون تهیه کرد و میگفت که یک در شکیلی هم ایشیکاوا این مدیر اومد برای ما نصب کرد و ما اومدیم ساکن این خونه شدیم و هموم و دستشوییمون تو خود خونه بود. این حد از تجملات اصلا باور من نمیشد. از روزی که خونه ما آتیش گرفت توی دونگچونگری اولین بار بود که یک جایی ساکن بودم میشد اسمش رو گذاشت خونه. در دهه 80 رویکرد سیستم حاکم بر کره شمالی نسبت به مهاجرای ژاپنی یه مقدار تغییر میکنه. اوایل یعنی اون زمانی که ایشیکاوا اینا همراه با کلی آدم دیگه مهاجرت کردن، سیاست این بود که اینها رو منزوی بکنن و تا دست از پا خطا میکنن حالا یا اعدام بهشون بدن یا اینا رو بفرستن اردوگاه‌های کار اجباری و خلاصه اینا رو پایین نگه دارن. منتها در دهه 80 کره شمالی اومد دید که اینا خب به هر حال با خودشون وسیله‌های زیادی آوردن از ژاپن و اکثرشون هم توی ژاپن فک و فامیلایی دارن که مرتب برای اینا پول میفرستن و یه جورایی اینا دریچه‌ای هستن برای واردات ارز خارجی و میاد رویش رو تغییر میده. میان یه گروهی میزنن به اسم انجمن نمایندگان میهن. ایشیکاوا میگه نه ما میدونستیم این اعضای انجمن چطور انتخاب میشن و نمیدونستیم این میهنی که میگن کدوم میهنه. ولی خب میان یه سری افراد رو منتخب میکنن و در این انجمن قرارشون میدن. اعضای این انجمن اجازه داشتن برن ژاپن یه سری به خانواده‌هاشون بزنن و برگردن. البته به هیچ خانواده اجازه نمیدادن که اینا دست جمعی برن. چون اگه دست جمعی میرفتن دیگه مریض نبودن که بخوام برگردن به کره شمالی. همه اعضای خانواده رو نگه می‌داشتن، یه نفرشون رو به نمایندگی می‌فرستادن، می‌گفتن تو برو یه چند روز سر بزن و برگرد. اینا که می‌رفتن و می‌اومدن، خب با خودشون هم وسیله می‌آوردن، هم پول می‌آوردن و هم بالاخره کمک می‌کردن که وجهه کره شمالی در جامعه بین‌الملل بهتر دیده بشه. بعدها ولی گندش در اومد که کره شمالی از این آدم‌ها به عنوان جاسوس و یا به عنوان خرابکار استفاده می‌کرد. یعنی خانواده رو گروگان نگه می‌داشت و اینا رو می‌فرستاد و میگفت که برین در مثلا در توکیو این کار رو انجام بدین، یه خرابکاری کوچیکی که به هر حال نقشه‌های کره شمالی رو بخوان اونجا انجام بدن و یا مثلا برای مقامات حزب وسیله‌های خاصی با خودشون بیارن. حالا این وسیله‌ها به قول ایشیکاوا خیلی چیز خاصی نبودا، ولی در جهنم دره‌ای به اسم کره شمالی این وسایل خیلی وسایل کمیاب و لاکچری حساب می شده که مقامات حزب این امکان رو داشتن که براشون اورده بشه این وسایل. به هر حال این سیستم که این سیاست که تغییر پیدا کرد، وضعیت زندگی ژاپنی ها هم خیلی بهتر شد و اکثر ژاپنی ها دسترسی پیدا کردن به ارز خارجی. با این ارز خارجی میتونستن توی بازار سیاه کره شمالی برای خودشون گوشت و برنج و اینجور چیزا بخرن و زندگیشون خیلی بهتر شد. منتها امثال ایشیکاوا که خانواده‌شون قطع رابطه کرده بودن با اینا، محروم بودن از اینجور چیزا. بچه های ایشیکاوا هم خب میرفتن مدرسه و همکلاسی های ژاپنیشون رو میدیدن و خب میفهمیدن دیگه. میومدن به باباشون میگفتن که مگه نمیگفتی با بزرگ ما تو ژاپن برای خودش کاری بوده و کلی رفیق داشته و کلی دار و دسته داشته برای خودش، پس چرا زندگی ما این شکلیه؟ همه همکلاسی های ژاپنی ما توی خونهشون تلویزیون و یخچال و اینجور چیزا دارن، ما هیچی نداریم. البته ایشیکاوا میگه که بچه های من خیلی بچه های فهمیده و صبوری بودن. اینها توی مدرسه بهشون اجازه نمیدادن با بقیه همکلاسیاشون تکواندو کار بکنن چون لباس تکواندو نداشتن و این رو هم به روی باباشون نیاورده بودن. ایشیکاوا بعدها از پدر مادر بقیه همکلاسیا شنیده بود که بچه‌هاش میشینن کنار زمین، دو تا بچه‌اش میشینن کنار زمین و تمرین کردن بقیه رو میبینن. از این نظر ایشیکاوا یه مقدار شانس آورده بود که حداقل خانواده‌اش بهش فشار زیادی وارد نمی‌کردن. سال 1984 ایشیکاوا یک کاری پیدا میکنه در سیستم توزیع غذا در بخش رب و سس سویا و اینجا مشغول به کار میشه. شما در کره شمالی هر کاری پیدا بکنی که مربوط به سیستم توزیع غذا باشه، یعنی دریچه رو به پیشرفت برای شما باز شده. شما اگه زرنگ باشی و حواست باشه که به مقامات حزب، مثلا الان تو بخشی که ایشیکاوا کار میکنه، رب و سس سویای بیشتری برسه، اینا هم هوای شما رو دارن و شما میتونی که برای خونت یخچال بخری و تلویزیون بخری و در واقع کار خیلی لاکچری حساب میشه دیگه. شما با این کار میتونی دسترسی پیدا بکنی به خیلی چیزا. در همین سال بود که رابطه هوچول با نامادری شکم شکراب شد. به هر حال هوچول دیگه سنین نوجوانی رو داشت پشت سر میذاشت و یه مقدار ناسازگار میشه به هر حال دیگه بچه در این سن با پدر مادر خودش، و هوچول تصمیم میگیره که برگرده دونگ چونگ ری. منتها ایشیکاوا برای اینکه پسرش مجبور نشه بره کشاورزی بکنه، به واسطه یک دوستی براش یک کاری پیدا کرد تو یکی از کارخونه های اطراف، تو یکی از شهرهای اطراف، و پسرش میره اونجا یه مدت مشغول کار میشه. تا اینکه یک روز پلیس میاد سراغ ایشیکاوا و بهش میگه که پسر شما یک بز دزدیده و شما یا باید پول این بزه رو بدی یا مجبوریم پسرت رو بفرستیم اردوگاه کار اجباری. ایشیکاوا میره سراغ پسرش که ببینه داستان چیه. میبینه که اونجا چند تا دیگه از کارگرای اون کارخونه از مردم یه مقدار غذا و یه چند تا حیوان دزدیده بودن و وقتی هم که پلیس خبردار شده بود، اومدن به هوچول گفتن که تو بیا گردن بگیر، تو هم جوونی هم مهاجری، کاریت ندارن، ما رو اگه بگیرن دیگه ما رو میفرستن اردوگاه و تو بیا گردن بگیر که قضیه رفع بشه. هوچول قبول نمیکنه و این کارگرا میریزن سرش و کتکش میزنن. ایشیکاوا که رفت دیدن پسرش، دید که با سر و صورت زخمی پسر اونجا نشسته و ایشیکاوا به هر دری میزنه که یه جوری این قضیه رو ماسمالی بکنه. منتها هیچ پولی نداشته، هیچ آهی در بساطش نداشته. هی فکر میکرده با خودش که چیکار بکنم، چجوری پسرمو نجات بدم. این به ذهنش میرسه که بهترین کار اینه که هوچول بره و در ارتش مشغول خدمت بشه، دیگه اونجوری کسی کاریش نداشته. منتها طبق سونگبون همون نظام طبقاتی کره شمالی بود، همون کاست ها که توی اپیزودهای قبلی تعریف کردن، هوچول مثل پدرش در کاست تهدیدآمیز قرار میگیره و کسی که در کاست تهدیدآمیز بود رو نمیذاشتن وارد ارتش بشه. ایشیکاوا مدام ولی میرفته به این مرکز سربازگیری، هر سری هم که میرفته با خودش یه مقدار سس سویا و رب سویا با خودش میبرده که حالا یه رشوهی بده که اینا قبول بکنم، اون تا هر سری میرفته مینداختنش بیرون. دیگه وقتی ناامید شد تصمیم گرفت که بره حداقل پسرش رو برداره بیاره پیش خودش یه مدت، دیگه پیش خودش باشه یه مدت تا ببینن اوضاع چه شکلی میشه. توی ایستگاه قطار که بودن، ایشیکاوا چشمش میخوره به این جوانهای غیر تهدید آمیزی که داشتن عازم میشدن به مراکز آموزشی و همونجا یه فکری به ذهنش میرسه. به هوچول میگه که تو بیا برو خودتو بین اینا جا بده، تو اگه بری یه مدت بعدم دیگه پلیس یادش میره هم تو رو هم بوزو هم صاحب بوزو، تو بیا برو بین اینا. هوچول هم یه مقدار فکر میکنه که مثلا برم چجوری برم توی قطار رو چجوری خودم جا بدم بین اینا و میگه باشه همین کارو میکنه. دیگه ایشیکاوا اینجا میدونست که ممکنه پسرش بره و هیچ وقت خبری ازش نشه. دست میکنه تو جیبش، کلن 10 ین پول داشته. همون پولو میده به پسرشو، بغلش میکنه و یه مقدار گریه میکنن و قطار که داشته حرکت میکرده هوچول میره و دزدکی سوار قطار میشه. دیگه از اون روز به بعد ایشیکاوا هیچ وقت پسرش رو ندید. پسری که به قول ایشیکاوا از همون بچگی، از همون وقتایی که شروع کرد به حرف زدن، انگار تنها کسی بود که من رو میفهمید و همیشه در همه دردها کنار من بود. سوار قطار شد، رفت و من دیگه هیچ وقت پسرم رو ندیدم. سال 1989 برای ایشیکاوا با رفتن هوچول پسرش تموم شد. بعد از رفتن هوچول، ایشیکاوا بیشتر زمانش رو میمد دونگچونگری پیش پدرش و خواهرش میموند. کارش رو داشت، مسئولیتش رو در سیستم توزیع غذا داشت، ولی خب بیشتر زمانش رو میمد در دونگچونگری سپری میکرد. در سال 1994، یکی از ارازلوباش اون منطقه میاد سراغ پدر ایشیکاوا و بهش یه دونه اندام جنسی فوک آبی میده و بهش میگه که اینو برای من توی بازار آبش کن، سود خودتو بردار و پول منم بده. حالا این به چه دردی میخورد؟ گویا مردم طبق طب چینی و طب سنتی خودشون باور داشتن که این اندام جنسی فوک آبی معجزات بسیار زیادی میکنه. جوامع بشری کلن در طول تاریخ به این خزعبلات باور داشتن انگار در همه جای دنیا. و خب پدر ایشیکاوا این اندام جنسی فوک آبی رو میگیره دستش و میره بازار و اونجا یه ارازل و باش دیگه میاد اینو از دستش میقاپه. پدر ایشیکاوا سعی میکنه این طرف رو بگیره، من تا دیگه 74 سالش بود. یه ذره میدوه دنبال این طرف و داد میزنه دزد رو بگیرین، من تا در اون جامعه که همه چندین و چند ساله دارن با دزدی زندگیشون رو میگذرونن و با دزدی زنده موندن، دیگه حالا این وسط یه نفرم داد زد دزد به همه دزدن دیگه، کیو میخوام بگیرم؟ و میره طرف اندام جنسی فوک آبی رو میدزده و میره. شبش این ارازلو باش اولیه میاد سراغ پدر ایشیکاوا و بهش میگه که من خودم یه مشتری پیدا کردم، اینو بده ما بریم. بزرگوار نکرد دو شب بعدش بیاد حداقل یه ذره طبیعی جلوه بکنه. ایشیکاوا برمیگرده به طرف میگه که داداش فکر کردی با کی طرفی؟ با خودمون این کاره ای ما اینا؟ یه ذره میتوبه به طرف و این طرفو میندازه بیرون از خونه. منتها زمانهایی که ایشیکاوا نبوده این ارازلو باشه مرتب میمده سراغ پدر ایشیکاوا و کتکش میزده، ماساکو رو کتک میزده، اینا رو کلن اذیتشو میکرده. یه مدت بعدم پلیس میاد سراغ پدر ایشیکاوا و میبرنش و پیرمرد بیچاره رو میگیرن میزنن کلی. از بعد کتک خوردن توی اداره پلیس پدر ایشیکاوا رفته رفته دیگه ضعیفتر میشده و بیشتر زمانش رو توی خونه داشته استراحت میکرده و نمیتونسته چیزی بخوره. کم کم غذاش کم میشه، یه مدت مثلا فقط سوپ میخورده، بعد دیگه اون سوپ هم نمیتونسته بخوره و دیگه کلن زمینگیر میشه. زمانی که کامل زمینگیر شده بود، ایشیکاوا صدا میزنه و بهش میگه که هر جوری شده خودتو برسون ژاپن، برو سراغ دوستای من و بهشون بگو که من مردم و اونا زیر پروبالتو میگیرن، کمکت میکنن که یه کاری دست و پا بکنی و اونجا مشغول بشی. ایشیکاوا به هر دری زده بود که برای پدرش دارو جور بکنه، منتها چیزی دیگه واقعا در اون زمان گیر نمیومد توی کره شمالی. پدر ایشیکاوا هم همینطور مونده بود و چند روز بعد صدای خرخر کردن نفسهاش هم قطع میشه. ببر بازار سیاه توکیو مرده بود. ایشیکاوا پدرش رو در دامنه کوه دونگچونگری رو به دریا خاک میکنه، جایی که بتونه از اونجا وطنش کره جنوبی رو نگاه کنه. ایشیکاوا یه مراسم مختصری برای پدرش میگیره. ایکو خواهر بزرگه و کان شوهرش رو کلن نتونست پیدا بکنه. به هیفومی هم که خبر داد، هیفومی نتونست خوش رو به موقع برسونه. تو مراسم پدرش هم از خیلی عظیم دوستان پدرش کس خاصی شرکت نکرد. یه مدت زندگیشون میگذره که ماساکو برمیگرده میگه که من یه کاری پیدا کردم و همراه دوتا فرزند خوندهش از خونه میره. ایشیکاوا و زنش میدونستن ماساکو به خاطر کمبود غذا داره میره. منتها هر کاری که کردن نتونستن جلوش رو بگیرن. چند هفته بعد دوتا فرزند خونده ماساکو گریان میان پیش ایشیکاوا و میگن که بیا به مادرمون کمک کن، به داد مادرمون برس. ایشیکاوا همراهشون میره و میبینه که توی اتاقی ماساکو نشسته رو زمین و داره گریه میکنه و 5 تا ارازلوباش دورش رو گرفتن. میپرسه که داستان چیه. یکی از این ارازلوباشا که سر دستشون بوده به ایشیکاوا میگه که این خانوم از ما 10,000 ین قرض گرفته و پس نمیده، یا باید پولش رو پس بدین یا من این خانومو میکشم. ایشیکاوا یه ذره شاخوشونه میکشه و میگه که 10,000 ین تو میندازم جلو، تا الان برو گم شو تا گردن تو نشکستم. اونا میرن دیگه به خیال اینکه این آقا داداششه و اینجوری با اعتماد به نفس گفته من پولتو پس میدم، میرن و میگن که چند روز دیگه با پولمون بیا. حالا 10,000 ین کلن میشده 80 دلار به نسبت اون زمان. منتها یک کارگر در کره شمالی اگر فقط با سهمیه غذاش زنده بمونه و تمام پولی که میگیره رو پس انداز بکنه، چندین سال طول میکشه تا 10,000 ین رو جمع بکنه. و ایشیکاوا اون زمانی که پسرش رو به سمت سرنوشت نامعلومی داشت روانه می کرد، کل پولی که تو جیبش بود و گذاشت کف دست پسرش 10 ین بود. حالا باید 10,000 ین پس می داد به این ارازلوباشی که ماساکو بهشون بدهکار بود. به هر دری می زنه برای پیدا کردن این پول، منتها این پول رو نه کسی داشت و نه اگر هم یک مقداریش رو می تونست تقبل بکنه زیر بار می رفت که پولش رو قرض بده به این بدبختر از خودش. ایشیکاوا چندین و چند بار سراغ همه آدمایی که میشناخت رفت. آخر بار به ذهنش میرسه که یک همکلاسی داشت در ژاپن که الان ثروتمندترین آدم توی هام هونگ بودن، تو همون شهری که ایشیکاوا توش کار میکرد. میره خونهشون رو پیدا میکنه و میگه دستگیره در انقدر براق بود که من داشتم خودم رو توش میدیدم و انقدر از دیدن این دستگیره من دست پاچه شدم که ناخودآگاه شروع کردم به مرتب کردن لباسم. در میزنه و ازش میپرسن که کیه حالا اومده پشت در. خودش رو معرفی میکنه، میگه این آقایی که پشت در بود من رو نشناخت ولی خب منو راه داد توی خونش. میره توی خونه و میبینه یه خونه بسیار مجلل و میگه مثلا تعداد اتاقاش رو نمیتونستم بشمرم، فرش زیر پامون بود. میگفت انقدر دستپاچه شده بودم هی داشتم لباسام مرتب میکردم، اونتا این انگشت شست پای من از تو کفشم زده بود بیرون، داشتم فرش رو لمس میکردم باش. این آقای میاد میشینه جلوش و ایشیکاوا داستانش رو تعریف میکنه و ازشون خواهش میکنه که این پولو بهش قرض بدن و قول میده که این پولو پس میده بالاخره یک روزی. مردی زره نگاش میکنه و برمیگرده به زنش یه حرفای میزنه. زنش هم آشکارا عصبانی میشه، مونتا میارن 10,000 ین رو میذارن جلوی ایشیکاوا و ایشیکاوا هم یکم تعظیم میکنه و تشکر میکنه، این پولو برمیداره و خوشحال میره قرض ماساکو رو پس میده. منتها چند روز بعد ماساکو دوباره از خونه میره و معلوم میشه که ماساکو علاوه بر اون 10,000 ین از آدمهای دیگه هم پول قرض کرده و ایشیکاوا میگه که من نفهمیدم و احتمالاً تا آخر عمرم هم نمیفهمم که ماساکو این پولا رو خرج چه چیزی کرده و چرا قرض گرفته. ماساکو از خونه رفت و ایشیکاوا چندین و چند بار شایعاتی شنید از اینکه ماساکو و بچه‌هاش رو دیدن توی محله کارتون خوابن یا دیدن یه جایی نزدیک ایستگاه قطار مثلا اونجا دارن بین آشغالای غذای چیزی پیدا میکنن برای خوردن و سراغ همه این شایعات هم رفت. هر بار خبری شنید رفت و پیگیر شد، منتها دیگه هیچ وقت نتونست ماساکو رو پیدا بکنه. انگار ماساکو از اون روزی که اینها وارد کره شمالی شدن، از اون روزی که تو راه دونگ چونگری افتاد تو برفا و گریه کرد، یا از اون روزی که از توی پیونگ یانگری که اینا تبعید شده بودن وقتی نظامی ها اومده بودن دونگ چونگری رو گرفته بودن، شبونه اومده بود پای خونه قبلیشون ایستاده بود و گریه میکرد که خونه ما اینجاست، من نمیخوام از اینجا برم، و ایشیکاوا بغلش کرد و برگردوندش. انگار از همون اول سرنوشت این بچه آوارگی و بدبختی بوده، انگار همیشه قرار بوده زمین بخوره. ماساکو هم رفت و دیگه ایشیکاوا هیچ وقت خواهرش رو هم ندید. در 8 ژانویه 1994 ایشیکاوا سر کار بود که یک دفعه رادیو یه آهنگ حزن‌انگیزی پخش میکنه و در ادامه یک گوینده گریان میگه که امروز رهبر کبیر ما رفیق کیم ایل سونگ مرد. آقا دار فانیو ودا گفت بالاخره. همه زدن زیر گریه. ایشیکاوا یه جا وایستاده بود داشت سیگار میکشید، سیگار از دستش افتاد و گفت که به خودم اومدم دیدم دارم گریه میکنم، برگشتم بقیه رو نگاه کردم همه داشتن گریه میکردن. رفتم خونه دیدم زنم نشسته گریه میکنه، بچه‌هام اومدن بغلم کردن داشتن گریه میکردن. من مونده بودم که این اتفاقا چرا داره میفته؟ این آقا عامل بدبختی ما بوده، الان مرده، ما چرا داریم براش گریه میکنیم؟ هیچ کس نمیفهمید این گریهش، این اشکش برای چیه. هر کسی حال خودش رو داشت. یه نفر از تعجب بود، یه نفر واقعا ناراحت بود، یه نفر اثر جمع بود، ولی چیزی که بین همه مشترک بود ترس بود. ترس از این که چه اتفاقی قراره بیفته. الکی هم که نیست، شما اومدی 30 سال 40 سال توی این مملکت همه چیز رو حول یک نفر چیدی. تو گوش مردم مدام خوندی که شما هر چی دارین، هر خیر و برکتی که توی این مملکت هست، هر آزادی که مثلا دارین و هر شادی که دارین به خاطر شخص این آقاست. این آقا هم بالاخره آدمه دیگه، تا ابد که زنده نمیمونه، بالاخره یه روز میفته میمیره. بعد حالا شما توی این مملکت خر بیار باقالی بار کن، اگه بار گرفت بار نمیگیره که. تو اون دهه 90 به خاطر 3 سال اوایل دهه 90 3 سال سرمایه مداوم و بعد هم بالاخره به خاطر این فلسفه کشاورزی جوچه و اون گندکاریایی که سر زمینا بار میوردن، محصولات کشاورزی خیلی کم شد. یک قحطی بزرگی در دهه 90 حاکم شد بر جامعه کره که هنوز هم آمارهای واقعیش مشخص نیست و فقط از همین چیزایی که فراریهای کره شمالی گفتن و تعریف کردن ما واقعا یک گوشه‌هایی از ابعاد این فاجعه رو ازش خبر داریم. سیستم توزیع غذا هی داشت بدتر میشد، هی جیره‌بندی‌ها کمتر میشد و آخرش هم در سال 95 کلاً شکست خورد و قطع شد جیره غذای مردم. قطع، البته مردم عادی فقط، کله گنده‌های حزب مرتب داشتن دریافت میکردن جیره های خودشون، ولی از سال 95 دیگه همون یه ذره غذایی هم که به عنوان سهمیه به مردم داده میشد اونم قطع شد. و ایشیکاوا میگه اگر ما از سال 60 که وارد شدیم در حالت نیمه گرسنه داشتیم زندگی میکردیم، از سال 90 به بعد دیگه کلن گرسنه بودیم، هیچی گیر نمیومد برای خوردن. علاوه بر این که همه چی کم بود، بعد از مردن کیم ایل سونگ و حالتی که به جامعه حکم فرما شد، دیگه همون یه ذره محصولام نمیومد، نمیرسید، مواد اولیه به کارخونه ها نمیرسید و کلن مملکت تعطیل شد یک مدتی، چون همه سردرگم بودن و هیچ کس نمیدونست که باید چی کار بکنه توی مملکت. در اون دهه 90 انقدر وضعیت خورد و خوراک مردم بد شد که سال 92 آقای کیم ایل سونگ 2 سال قبل مردنش اومد اعلام کرد که امسال سال کشاورزی است، ملت باید به رویای 100 ساله خلق کره برای خوردن برنج سفید و سوپ گوشت و زندگی در خانه های مسقف جامعه عمل بپوشانند. هیچکی هم از این بابا نپرسید که داداش تو 50 سال مملکت دستت بوده، بعد 50 سال مدیریت تازه هدف گذاریت سوپ گوشته. ایشیکاوا میگه که این حرفا رو سال 61 هم که ما اومده بودیم زد این آقا. منتها فرقش این بود که من تو دهه 90 وقتی این حرفا رو شنیدم به این فکر میکردم که این همه کاغذ برای چاپ پوسترهای تبلیغاتی از کجا میاد و آیا میشه این کاغذ رو خورد یا نه. یعنی نسبت به 30 سال قبل وضعیتشون انقدر بدتر شده بود. همه جا پر شده بود از پوسترهای تبلیغاتی حزب که مثلا ای ملت، ریشه فلان گیاه پر از پروتئین است، دانه فلان گیاه را بجوشانید و مثلا اینجوری بخورید. کلن تبلیغات این بود که شما این گیاه ها رو میتونیم به جای برنج و گوش مصرف بکنید و آخر همشون هم زیر همشون هم پرو همه نوشته بودن که اینا رو انجام بدین که زنده بمونین، که بتونیم به حزب و ساخت آرمان شهر سوسیالیستی خدمت بکنیم. سیستم توزیع غذا که شکست خورد، حزب اومد یه ذره شل گرفت برای برخورد با بازار سیاه و اینا. به مردم هم اجازه داد که قطع زمین‌های کوچیکی که پیدا می‌کنن و توش خودشون یه محصولی چیزی بکارن. متای شیکاوا میگه که نه بذر گیر میومد، نه کود گیر میومد، چیزی رشد نمی‌کرد. چیزی هم اگر رشد می‌کرد تو زمینای یه سری از آدما، قبل اینکه اصلا محصولی بخواد بده اینا، بقیه می‌ریختن و هر چی که بود و می‌بردن با خودشون و عملاً به جایی نمی‌رسیدن. اوضاع هی بدتر و بدتر می‌شد. مردم افتاده بودن به خوردن هر نوع گیاهی که پیدا می‌کردن. پوست درخت کاج و میوه بلوط و اینجور چیزا، یه سری گیاهای دیگه، همه اینا رو مثلا می‌جوشوندن با یه ذره نشاسته ذرت و اینا که گیر میومد هنوز اون موقع، و یه غذایی درست می‌کردن و می‌خوردن. ایشیکاوا میگه یه سریا پوست درخت کاج رو درست نمی‌جوشوندن و خیلیا به خاطر مسمومیت با همین جور چیزا مردن تو اون دوران. همه هم مریض شده بودن دیگه، یه سری ها اسهال میگرفتن، یه سری ها یبوست میگرفتن، یه سری ها دست و پاشون به خاطر حساسیت ورم میکرد، حساسیت به همین گیاهای مختلفی که میخوردن. ولی تنها چیزی که اهمیت داشت این بود که یه جوری شکمشون رو سیر بکنن و زنده بمونه. اوضاع همینطور وخیم بود که سیل زد به مناطق غله‌خیز کره و دیگه اون نشاسته ذرت هم که مردم قاطی میکردن با هر گیاهی که دم دستشون بود، دیگه اون نشاسته ذرت هم گیر نیومد و از اونجا بود که دیگه مردم کم کم تو گوشه کنار خیابونا و کوچه ها میافتادن رو زمین. یه سری ها کنار خیابون میمردن و جنازه شون روزها و حتی هفته ها میموند و کسی نبود که بیاد اینا رو جمعش بکنه. مدرسه و کارخونه و همه اینجور چیزا هم تعطیل شده بودن. همه مردم ول بودن تو خیابونا و همه هم فقط به دنبال چیزی که بتونن بخورن و شکمشون رو سیر بکنن تا زنده بمونن یه مقدار. ایشیکاوا میگه که علف ها رو هم دیگه مردم میکندن و میجوشوندن و میخوردن. میگفت ادرارمون بعضی وقتا آبی میشد، بعضی وقتا قرمز میشد از اینجور چیزهای مختلفی که میخوردیم، ولی هیچ کدوم هیچ اهمیتی نداشت و تنها چیزی که مهم بود این بود که بتونیم زنده بمونیم. در این دوران بود که شایعه های آدمخواری هم پخش شد در سطح شهر. شایعه ها و خبرهایی از این که یک خانواده ای یک بچه ای رو گرفتن کشتن و خوردنش، یا جنازه ای رو برداشتن و بردن از گوشت اون دارن شکمشون رو سیر میکنن، این خبرها هم پخش شده بود در سطح شهر. هر جوری که بود ایشیکاوا و خانوادهش خودشون رو تا بهار سال 96 زنده نگه داشتن. بهار در کره شمالی یکی از بدترین فصل هاست. یکی از فراری های کره شمالی تو کتابش نوشته بود که من وقتی دیدم مردم کره جنوبی بهار رو جشن میگیرن و شادی میکنن تعجب کردم، چون بهار در کره شمالی یعنی بدترین فصل سال، چون اون ذخیره نبرد زمستانیمون تموم شده و محصولات سال جدید هم هنوز نیومده و بهار یعنی فصل گرسنگی برای ما و همه در بهار عزا میگیرن که چطور باید شکمون رو سیر بکنیم. در حالت عادیشون شکلی بود و در سال 96 که این قحطی بزرگ رخ داده، دیگه اون بهار از همه بهارها بدتر بود. یک روزی ایشیکاوا در همین بهار 96 توی خونه نشسته بود و گرسنه، خانواده‌اش هم نشسته بودن و همه دراز کشیدن رو زمین ناتوان و بیحال، و ایشیکاوا اون لحظه یاد حرفای پدرش و مادرش قبل از مرگ میفته که بهش گفته بودن هر جوری شده خودت رو برسون به ژاپن. میگه اون لحظه داشتم فکر میکردم که اگه الان پانشم دیگه یک ساعت بعد نای بلند شدن ندارم. بلند میشه از جاش و به خانواده‌اش میگه که من میخوام برم ژاپن، میخوام از کره شمالی فرار بکنم. میرم کار میکنم و هر جور شده شما را هم میبرم پیش خودم. خانواده‌اشم موافقت میکنن، میگن که برو، حداقل برو خودتو نجات بده به امید اینکه ایشیکاوا بره و از اونور یه پولی چیزی بفرسته اینا بتونن از بازار سیاه بتونن یه غذای چیزی تهیه بکنن. خانواده‌اش موافقت میکنن و به ایشیکاوا میگن که برو. ایشیکاوا میره به سمت ایستگاه قطار. خب مردم در کره شمالی بدون مجوز اجازه مسافرت کردن نداره. منتها اون زمان دیگه در اون اوج قحطی یک مقدار شل گرفته بودن همه چیو. ایشیکاوا ولی برای اینکه گیر نیفته میره خارج از ایستگاه قطار، یه جای خوش قایم میکنه و قطاری که داشته میرفته به سمت شهر مرزی هیسان از پشت میدوه و بیرون از ایستگاه قطار سوار قطار میشه. توی قطار که بوده یه جا مأمور میاد که بلیط‌ها رو بررسی بکنه و ببینه آیا کسی دزدکی وارد قطار شده یا نه. ایشیکاوا خب مأمور رو از دور میبینه و میفته به فکر راه چاره که یه جوری این رو هم از سر بگذرونه. هی اینور اونورش رو نگاه میکنه و میگه که من اونجا به حال یک دزدی دعا کردم، یک نفری که شیشه پنجره قطار رو دزدیده بوده و یکی از پنجره ها شیشه نداشت و خالی بود. از طریق همون خارج میشه از قطار و به هزار زور و زحمت میره روی سقف قطار، قایم میشه تا برسن به نزدیکی شهر هیسان. چون میدونسته شهر هیسان شهر مرزیه و خیلی توش بررسی ها و نظارت ها شدیده، قبل از اینکه وارد ایستگاه قطار هیسان بشن از قطار میپره پایین و میره بین شاخ و برگ درخت ها قایم میشه تا هوا تاریک بشه. یکی دو روز اونجا بوده. این شهر هیسان یکی از شهرهایی که در تاریخ کره شمالی توی مدرسه که درس میدن میگن از اینجا آقای کیم ایل سونگ شروع کرد به انقلاب خودش و بیرون راندن ژاپنی‌ها. خب مردم کره شمالی اینجوری بهشون آموزش داده میشه که آقای کیم ایل سونگ اومد و ژاپنی‌ها رو انداخت بیرون و کشور رو آزاد کرد، در حالی که ژاپنی‌ها توی جنگ از آمریکا شکست خوردن توی جنگ جهانی و تسلیم شدن و بعد کره بی صاحب موند و شوروی و آمریکا اومدن نشستن اینو با خودشون تقسیم کردن از مدار 38 درجه. اینم که احتمالاً خب شنیدین داستان تقسیم شدن کره رو. چند تا ژنرال ارتش متفقین بعد از تسلیم شدن ژاپن نشستن گفتن کره رو چیکار بکنیم؟ آلمان خب شرقی و غربی کرده بودن. کره رو هم میخوان شمالی و جنوبیش میکنن. نگاه میکنن روی نقشه و میبینن که مدار 38 درجه تقریبا از وسط خاک گره میگذره و میگن که آقا این مدار 38 درجه بشه مرز دوتا کره. کره جنوبی تحت تسلط آمریکا قرار میگیره و کره شمالی هم تحت تسلط شوروی. یه ذره کره شمالی البته بزرگتر از کره جنوبیه. مدار 38 درجه هم اگر بخواین حدودی توی ذهنتون تصور بکنین که کجای کره زمین قرار میگیره، مدار 38 درجه شمالی، شهر اردبیل ما دقیقا روی مدار 38 درجه قرار گرفته، تو اون خط مرزی. و تنها راه فرار هم سمت چینه، چون بعد از آتش بسی که در جنگ دو کره اعلام شد، البته جنگ دو کره هنوز تموم نشد، اونها یک آتش بس موقتی اعلام کردن 60 سال پیش و هنوز هم طبق روال همون آتش بسه دارن میرن جلو، هنوز به صورت رسمی جنگ پایان نیافته. این خط 38 درجه و مرز دو تا کره یک لاین 2 کیلومتری داره به قطر 2 کیلومتر که این منطقه بی‌طرفه و اون سمت شمالش رو شمالی ها سنگر زدن، سمت جنوبش رو هم جنوبی ها سنگر زدن و شما هیچ جوره نمیتونی از این مرز فرار بکنی. تنها راه فرار، فرار از سمت مرز چینه که یک رودخانه یا اونجا مرز بین خاک کره شمالی و خاک چین و همه فراری هم تقریبا مجبورن که از این رودخانه فرار بکنن. کمدی ماجرا اینجاست که شهر هیسان که شهر مقدس انقلاب در کره شمالیه در کتاب‌های درسیشون الان دیگه تبدیل شده بود به مبدأ فرار برای هر کسی که میخواست از این جامعه فرار بکنه. شهر هیسان نزدیک به رودخانه یالو بود. رودخانه یالو هم مرز بین کره شمالی و چینه. ایشیکاوا قبل از این که بخوان برسن به شهر هیسان از قطار پریده بود پایین. پیاده خودش رو میاره میرسونه به شهر و میبینه که در کمال تعجب میبینه که مردم در هیسان وضعیت زندگیشون یه ذره بهتر از بقیه جای کشوره. توی بازار میره نگاه میکنه، اینه هنوز مغازه ها یه سری چیزایی دارن، یه سری خرت و پرتی دارن برای فروش به مردم. یه چند روزی رو هر جوری که بوده توی هیسان میگذرونه. شبا میرفته بین شمشادا میخوابیده که دیده نشه. در طول روزم میگشته یه چیزی پیدا بکنه از رو زمین، مثلا یه جا یه نصف سیبی پیدا میکنه. دیگه اون روز خیلی خوشحال بوده که غذا گیره اومده، یه سیبی که یه نفر گاز زده بود و انداخته بود زمین، اون رو پیدا کرد خورد. یه چند روزی بود توی شهر هیسان و میرفت لب رودخونه یه نگاه مینداخت. هر 50 متر لب رودخونه اینا برجک دیدبانی داشتن، مرزبانهای کره شمالی. ولی مردم محلی میومدن لب آب، مثلا لباس میشستن و آب برمیداشتن اینا. ایشیکاوا میدید که با مردم محلی خیلی کاری ندارن. بچه ها مثلا چند قدم میرن توی آب بازی میکنن، مامورا کارشون ندارن، ولی بزرگترا یکی دو قدم که جلوتر میرن فوری ایست میکشن و داد میزنن که برگرد بیا. همونجا هم البته میبینه که یک مرد جوانی زنبیل به دست میاد، از رودخونه رد میشه، اونور زنبیله رو تحویل یه نفر دیگه میده، میشینه تو خاک چین یه سیگار میکشه و برمیگرده و مامورا کارش نداشتن. حالا احتمالاً کسی بوده که کارش بوده و مثلا اطلاع داشته مامورا که این میره اونور و برمیگرده. ولی خب اینو که دید میبینه که آب مثلا تا کمر این مرد جوان میرسیده، میفهمه که خیلی عمیق نیست این رودخونه و میشه ازش رد شد. یه چند شبی رودخونه رو دید میزنه که ببینه شرایط چجوریه و میفهمه که بهترین راه فرار و بهترین زمان فرار زمان تعویض شیفت‌های نگهبان‌ها، یکی دو دقیقه کسی نمیپادشون اون زمانی که دارن شیفتا رو تحویل هم دیگه میدن. یه شب میاد و تصمیم میگیره که فرار بکنه، میره لب رودخونه ولی میبینه که آسمان صاف صاف و قشنگ ماه داره کامل میتابه و خیلی روشن رودخونه و نمیشه ازش رد شد. پشیمون میشه برمیگرده. شب بعدیش هوا ابری بوده و نسبتاً تاریک. میره لب رودخونه بین درخت ها قایم میشه و منتظر تعویض شیفت میمونه. زمانی که تعویض شیفت نگهبانا فرا میرسه و یه نگهبانی از بالای برجک میاد پایین و حالا مثلا یه چند دقیقه بخوان تبادل سلاحی چیزی بکنن با نگهبان بعدیش، میفهمه که این بهترین زمانه و اگر الان نرم دیگه هیچ وقت نمیتونم فرار بکنم. ولی خب باید بی سر و صدا میرفت دیگه که جلب توجه نکنه، چون با تیر میزدنش. این آقای باید بی سر و صدا برم میدوه و میپره تو رودخونه و سرش میخوره به یه سنگی کف رودخونه، سرش میاره بالا، سرش گیج میرفته، دهنش پر آب میشده، چشاش سیاهی میره و از حال میره. وقتی که به هوش میاد میبینه که لب رودخونه افتاده و لعنت میفرسته به خودش که حتی نتونست بی سر و صدا از رودخونه رد بشه. سرش روی ذره میاره بالا و یه خونه ای میبینه در همون حوالی که چراغش روشن بوده. پیش خودش فکر میکنه که این چه آدمیه که این وقت شب چراغ روشن نگه داشته. دوباره ولی از حال میره. وقتی دوباره به هوش میاد میبینه که یک مرد غریبه ای کولش گرفته و داره با خودش میبره. سعی میکنه باش حرف بزنه مون تا از حال میره. وقتی به هوش میاد میبینه که توی خونه است و روی تختی دراز کشیده و یک مرد غریبه ای بالا سرش وایساده. مجدد از هوش میره. وقتی به هوش میاد حالا مردر میبینه که داره سعی میکنه یه ذره حریره برنجی چیزی بهش غذا بده. یکی دو روز مرتب هی از حال میرفته و دوباره به هوش میومده. روز سوم ولی کامل هوشیاریش رو به دست میاره و میفهمه که اون مرد یک کره‌ایه و ایشیکاوا الان در خاک چینه. از مرد تشکر میکنه و زندگیش رو براش تعریف میکنه و میگه که من کره‌ای نیستم، من ژاپنی‌ام و دارم سعی میکنم که خودم رو به ژاپن برسونم. پیرمردم بهش میگه که تو این دوران رسیدن به کره جنوبی هم خیلی سخته، چه برسه به ژاپن. اون موقع خب چین هم کمونیستی بود دیگه، اینا اومده بودن با کره شمالی یک توافق نامه حفاظت مرزی امضا کرده بودن با یک سری عناوین قلمبه سلمبه که معنیش میشد این که اگر شما از کره شمالی فرار کردی و در چین دستگیر شدی، چینی‌ها پست میدن به کره شمالی و اونجا هم خب یا اردوگاه کار اجباری باید بری یا هم اعدامت میکنن. کره جنوبی هم عملاً تجارتش با چین براش خیلی مهمتر از آدم‌های کره شمالی بود و شما اگه میرفتی به سفارت کره جنوبی هم معمولاً تحویلت نمیگرفتن و یه جوری بهت میگفتن که برو داداش دردسر درست نکن اینجا برای ما. پیرمرد دو تا پسر داشت که اینا اومدن ایشیکاوا دیدن. از شانس ایشیکاوا یکی از این پسرها سابقه یک کار امنیتی داشت و میدونست که نباید ایشیکاوا مدت زیادی تو خونه پدرش بمونه. بنابراین ایشیکاوا چند روزی که خونه پدره موند، بعدش رفت خونه یکی از پسرها، بعد جابجاش کردن خونه یکی از پسرهای دیگه و بعد یکی از دوستان معتمدشون و هی اینو جابجا میکردن که یک مکان ثابت نداشته باشه. و خیلی هم آدمای خوبی بودن از شانس ایشیکاوا. همونطور که شانس آورد و تن بیهوشش از رودخونه رد شد به سمت چین، شانس آورد که گیر آدمای خوبی هم افتاد. معمولاً اکثر آدمایی که فرار میکنن از کره شمالی به چین سرنوشت خیلی خوبی در انتظارشون نیست، ولی خب ایشیکاوا اینجا رو شانس آورده بود. تو خونه پسرام خب هم غذای خوب بهش میدادن، هم برخورد خیلی خوب و محترمانه باش داشتن و میگه که اینا جزو مهربون ترین آدمایی هستن که من توی زندگیم دیدم. یه روز تو خونه یکی از این پسرها که بود، حالا رفیقای این پسرم جمع شده بودن داشتن ورق بازی میکردن و اینا، ایشیکاوا یادش میاد که در دهه 80 یکی از دوستاش نامه نوشته بود به فک و فامیلاشون توی ژاپن و حالا یه جوری با زبان بی زبانی، چون نامه ها رو میخوندن دیگه، درخواست کمک کرده بود از سمت ژاپن یک فرم صلیب سرخ براش اومد که فرم تقاضای برگشت و اینجور چیزا بود، همون چیزایی که ایشیکاوا از کشتی که میخواست پیاده بشه میخواست اقدام بکنه منتها پدرش اجازه نداد. و این آدمه انقدر از دریافت این فرم خوشحال بود که اومد به همه نشون داد، به ایشیکاوا هم نشون داده بود. ایشیکاوا هم به خیال اینکه اینا یه روز به درد من میخوره شماره تماساشو حفظ کرده بود و بعد از 18 سال شماره تلفن رو هنوز یادش بود. از پسر پیرمرده میخواد که تلفن بهش بده که یه تماسی بخواد بگیره. اینم زنگ میزنه به همون صلیب سرخ ژاپن و یک خانومی برمیداره و ایشیکاوا میگه من ژاپنی‌ام و زبان ژاپنی رو بلد بودم، ولی اون لحظه اصلا نمیدونستم چطور باید ژاپنی حرف بزنم. پشت تلفن بهش میگن که بفرمایین کارتون چیه؟ ایشیکاوا هم خیلی دست و پا شکسته در حد این که من هست ژاپنی، من آمد کره شمالی، من خواهم خانه، یه همچین حرفی میزنه. زنم تا حدودی متوجه منظورش میشه، وصلش میکنه به یک نفر دیگه. به اون نفر جدیده که وصل میشه، ایشیکاوا میتونه که این کانال عوض بکنه، بزنه رو شبکه ژاپن و ژاپنی حرف بزنه. داستانش رو برای مرده توضیح میده و مرده هم بهش میگه که اطلاعات تماسش رو میگیره، شماره همون پسر پیر مرده رو، و میگه که من مورد شما رو از طریق وزارت خارجه پیگیری میکنم. انصافانم ژاپنی بود و پیگیری کرد، چون یک روز بعد از وزارت خارجه زنگ میزنن به ایشیکاوا و بهش میگن که شما مطمئنی که ژاپنی هستی؟ ایشیکاوا هم خب میگه حتما مدارک ما یه جایی ثبت شده. مدارک هویتی خودش رو میده، تاریخ تولدش و اسم کاملش رو و محل تولدش رو، احتمالاً یک شماره ملی توری داشتن اونو میده، تاریخ عزیمتشون به کره شمالی، همه اینا رو میده بهشون. و از اون طرف هم از وزارت خارجه ژاپن بهش میگن که خب ما پیگیری میکنیم و شما با سفارت ما از این به بعد در ارتباط باش. شماره تلفن رو هم بهش میدن و میگن که منتظر تماس شما هستن. ایشیکاوا زنگ میزنه سفارت، سفارت هم نه سفارت اصلی ژاپن در پکن، نه یکی از کنسولگری ها در یکی از شهرهای اطراف، و اونا هم بهش میگن که حالا شما منتظر باش فعلا. در این مدت هم مرتب از این خونه به اون خونه میبردنش که جاش ثابت نباشه و لو نره. هی هم مرتب زنگ میزد به کنسولگری ژاپن در شهر شنیانگ، همون شهری که نزدیکشون بود، نزدیکترین کنسولگری بهشون، و هی جویا میشد. اینا هم هی بهش میگفتن که شما منتظر باش تا ما خبر قطعی رو بگیریم. یک هفته بعد کنسولگری بهش میگه که هویت شما تایید شده، ولی خب به خاطر روابطی که با چین داره ژاپن نمیتونیم شما رو آشکارا بیاریم ببریم با خودمون. شما دو روز بعد ساعت 5 بعد از ظهر خودتو برسون به شنیانگ. حالا یه آدرسی بهش میدن، میگن که یک دکل مخابراتیه، ساعت 5 عصر شما اونجا باش. ایشیکاوا قطع میکنه، بعد برمیگرده به پسر پیرمرده میگه که شما تا اینجاشم خیلی هوای منو داشتین، خیلی لطف کردین به من، ولی ازتون میخوام که یه لطف دیگه در حق من بکنین و من رو برسونین به شنیانگ. شنیانگ هم 400 کیلومتر با اونا فاصله داشت. پسر پیرمرده همونجا در لحظه میگه که باشه بریم، کی میخوای راه بیافتیم؟ ایشیکاوا میگه که الان چطوره؟ بعد همه میزنن زیر خنده که مثلا خیلی خوشحالن. و پسر پیرمرده زنگ میزنه به یکی از دوستاش که ماشین داشته و ماشین رو جور میکنن و خود اون رفیقش هم میگه که منم باهاتون میام، میشن 5 نفر توی یه ماشین. قبل رفتنم میرم با پیرمرده خداحافظی بکنن. ایشیکاوا میگه که من گریم گرفت و گفتم که من شما رو ممکن دیگه هیچ وقت نبینم توی زندگی، ولی جونم رو مدیون شما هستم، شما خیلی به من لطف کردی. راه میافتند به سمت شهر شنیانگ، یک جاده کوهستانی پر از پیچ و خم که باید 400 کیلومتر میرفتن و پر از ایست بازرسی بوده. به اولین ایست بازرسی که میرسن، این راننده ماشین برمیگرده، اشاره به ایشیکاوا میده، ایشیکاوا کف ماشین میخوابه، یه تشکی هم میزنه روش و این دوتا پسرای پیرمرده پاشونو میزنن روی این تشکی که انگار چیزی نیست اینجا. به اولین ایست بازرسی که میرسن، سربازه توی ماشین نگاه میندازه و خیلی گرم و صمیمی میگه که کجای ایشالله به سلامتی. حالا ایشالله رو اون نمیگفته، من گفتم. اینا میگن که ما داریم میریم به دیدن یه سری از فامیلامون تو شنیانگ. سربازا میگه خب بریم به سلامت و اینا. ایشیکاوا میگه که من تعجب کردم که نه مجوز سفری از اینا خواست، نه چیزی، انگار من اصلا از یک سیاره دیگه اومدم، با این چیز، با این روال من آشنا نیستم. بعد میاد بالا میپرسه که خب جریان چیه؟ بهش میگن بابا این سربازا از صبح تا شب وای میسن اینجا نگهبانی میدن، یه ماشین که رد میشه حالا نگهش میدارن، دو کلمه حرف بزنن که یه دیالوگی برقرار کرده باشن و یه ذره در اجتماع باشن، وگرنه کاری به کار کسی ندارن که کجا میخوان برن. اینا میرن دو روز میرن تا این 400 کیلومتر رو طی بکنن، فقط برای دستشویی یا مثلا استراحت کوتاه نگه میداشتن و بیوقفه میرن تا دو روز بعدش ساعت 2 بعد از ظهر اینا میرسن به شنیانگ و میرسن به اون محل قرارشون. ایشیکاوا میره پای تلفن همگانی و زنگ میزنه کنسولگری و بدون اینکه منتظر جواب اونا بمونه میگه که سلام، من ایشیکاوام، من رسیدم به محل قرار، پلیس مخفی دنبالمونه، فکر نکنم تا ساعت 5 بتونم منتظر بمونم، همین الان بیای منو ببری، و تلفن رو قطع میکنه. خیلی اینجا دیگه استراب داره ایشیکاوا و فکر میکنه که هر آدمی که اطرافشون هست ممکنه پلیس مخفی باشه و هر آن ممکنه که بیان و دستگیرش بکنن و بفرستنش کره شمالی. اینجا یکی از برادرها بهش جمله‌ای میگه که ایشیکاوا میگه من تا آخر عمرم این جمله رو فراموش نمیکنم. یکی از این برادرها برمیگرده بهش میگه نگران نباش، اگه پاش بیفته جونم هم میدم. و ایشیکاوا میگه که هیچ وقت برای من اتفاق نیفتاده بود که یک نفر انقدر بخواد در حق من لطف بکنه و انقدر در حق من بخواد ایثار نشون بده. چند دقیقه اونجا منتظر میمونن که یه نفر از پشت صداش میزنه و میگه شما آقای ایشیکاوا هستین؟ برمیگردن میبینن دوتا آدم قد بلند کت شلواری اونجا وایستادن. ایشیکاوا بهش میگه آره. مردم خوش معرفی میکنه که من از کنسولگری اومدم و شما خیلی سختی زیاد کشیدین، نگران نباشی، ما از الان دیگه هوای شما رو داریم. یکی دیگه از مامورا میاد یه مقدار پول میده به این دوتا برادرها و میگن این هزینه سفر شما که این آقا رو آوردین تا اینجا تحویل ما دادین. ایشیکاوا میگه همین که دیدم حالا یه مقدار پولی بهشون دادن یه ذره خیالم راحت شد و حس کردم که یک ذره لطف اینها در حق من جبران شد. ایشیکاوا رو میبرن کنسولگری. کنسولگری 500 متر با اونجا فاصله داشته. پیاده میرن تا کنسولگری و ایشیکاوا رو توی اتاقی ساکن میکنن که در به روش بسته بوده. البته اتاق خیلی خوبی بود و ایشیکاوا میگه که هیچ وقت من در اتاقی به این خوبی زندگی نکرده بودم. یه اتاق ترتمیز با تخت و سرویس بهداشتی و این تو اتاق زندانی نبوده ها. در رو میبستن چون کارکنان چینی کنسولگری همشون ممکن بوده که جاسوس باشن و اطلاعات رو درز بدن. و خب قرار بود که کسی نفهمه ایشیکاوا داره از دولت ژاپن کمک میگیره. ایشیکاوا تو اتاق بوده، فقط وقتی که 5 تا ضربه پشت سر هم به در می‌زدن درو باز می‌کرد و حالا آدمای ژاپنی، کارکنان ژاپنی کنسولگری فقط از حضور ایشیکاوا خبر داشتن. سر کنسول اونجا که ایشیکاوا رو دید برای اولین بار خیلی تعجب کرد، گفت تو چرا انقدر لاغر و استخونی شدی؟ و ایشیکاوا براش تعریف کرد که با ما همه تو کره شمالی اینجوریم، تازه من خوبشونم، من دیگه به زندروشونم اونجا. زنه سرکنسول اونجا گریه میکنه از وضعیت مردم در کره شمالی و میگه که ما یک سری شایعاتی شنیده بودیم ولی خب الان داریم به چشم میبینیم که تو چه وضعیتی زندگی میکنن. غذاهایی که اونجا به ایشیکاوا میدادن به اسم زن سرکنسول اونجا ثبت میشد توی آشپزخونه و ایشیکاوا میگه که من نمیدونم اون بنده خدا چجوری شکمشو سیر میکرد، چون غذاها رو وانمود میکرد که خورده بعد میآورد به من میداد. غذاهایی که از نظر ایشیکاوا یک سری غذاهای بهشتی بودند، غذاهایی پر از برنج و گوشت و سبزیجات و میوه که اگر توی کره شمالی به من این غذاها رو میدادن من دلوپین آر میخوردم. منتها اینجا هم نگران بچه هام بودم و هم نگران وضعیت خودم بودم که سردرگم مونده بودم توی این اتاق و نمیرفت پایین از گلوم این غذا. چند هفته ایشیکاوا اونجا بود، یه بار از پنجره نگاه میکنه و چند تا مرد کچلواری و بیرون از کنسولگری میبینه و میگه که من مطمئنم اینا پلیس مخفی بودن. به سرکنسول اونجا میگه، اونم حالا برای اینکه ایشیکاوا خیالش راحت بشه میگه که باشه بیا من درزای اتاقو میبندم که خیالت راحت تر باشه، مثلا چند تا تخته میاره میزنه به در پنجره که خیالت راحت باشه دیگه، نقاط ضعف این اتاقو گرفتی. چند هفته ایشیکاوا اونجا بود تا اینکه معاون سفیر ژاپن میاد به دیدنش از پکن. دیگه آدم یکی از آدمهای کله گنده ژاپنی توی چین بوده دیگه. میاد به دیدنش و یکم حرف میزنه باهاش و وضعیت رو میسنجه و میره. یک هفته بعدش یک نامه میاد برای ایشیکاوا از خود وزیر خارجه ژاپن که توش نوشته بود که یک تعهدی از ایشیکاوا گرفته بودن مبنی بر این که شما لو نده که دولت ژاپن داره به شما کمک میکنه، این قضیه باید محرمانه بمونه. ایشیکاوا هم امضا میکنه سری و میگه که باشه من لو نمیدم. البته نوشتن فعلا لو نده، چون بعدن دیگه ایشیکاوا تو کتابش نوشته اینا رو. یکم بعدش هم چند روز بعدش هم میان از ایشیکاوا عکس میگیرن، میگن که اینم برای گذرنامت. منتها این جریانات خیلی طولانی میشه، دیگه کار به جایی میرسه که سرکنسول اونجا شبا میومد ایشیکاوا رو میبرد در حد فضای کنسولگری رو بهش نشون میداد و مثلا سری بازیای تختگی و اینا با هم انجام میدادن و با هم حرف میزدن راجع به وضعیت مردم تو کره شمالی و یه ذره گرم میگیره باش که دیگه ایشیکاوا هم این وضعیت براش خیلی خسته کننده نشه. یه شب که با سرکنسول اونجا مشغول بازی بودن و یه مقدارم بالاخره عرق خورده بودن اینا، ایشیکاوا میگه که فکر کنم این الکل باشه بود که من دیگه خیلی روک و راست بشم. برگشتم به این سرکنسول گفتم که من خیلی نگران وضعیت خانوادمم و خیلی سردرگمم، تکلیف من چیه؟ سرکنسولم دست به مهره یکم نگاش میکنه ایشیکاوا رو و برمیگرده بهش میگه که دولت چین هنوز قبول نکرده که ما تو رو از این کشور خارج بکنیم. معاون سفیر به شدت پیگیر کارهای توه، ولی خب اینا یه سری کاغذبازیه، تو نگران نباش، مطمئن باش که تو رو از اینجا خارج میکنیم و برات میگردونیم خونه. چند روز بعد از سفارت ژاپن زنگ میزنن کنسولگری. سر کنسول که تلفن رو جواب میده صدای رادیو رو یکم زیاد میکنه که مثلا شنود نشه از بیرون، یکم گوش میده و بعد که تلفن رو قطع میکنه همه افراد دخیل در پرونده ایشیکاوا رو صدا میزنه. میگه که دولت چین همین یه دونه پرونده رو قبول کرده که ما بی سر و صدا به سرانجام برسونیم، ایشیکاوا رو بفرستیم بره ژاپن. منتها این قضیه رسمی نیست، یعنی اگر ما گیر بیفتیم توسط پلیس مخفی ایشیکاوا رو دستگیر میکنن و دیگه دولت چین هم کمکی نمیکنه، اینو دیپورتش میکنن به کره شمالی. قضیه این بود که از نظر دولت ژاپن امثال ایشیکاوا که تغییر ملیت رسمی نداده بودن توی خود ژاپن هنوز شهروند ژاپن حساب می شدن، ولی از نظر کره شمالی همه کسایی که وارد این کشور شدن و اونجا زندگی کرده بودن شهروند کره شمالی بودن. در واقع کره شمالی می گفت که سفارت ژاپن ایشیکاوا رو گروگان گرفته و ما می خواهیم اینو برگردونیم به کشور خودمون. دولت چین هم این وسط کوتاه نمی اومد و بیشتر هم طرف کره شمالی رو میگیره. حالا اینا دیگه معاون سفیر انقدر کاغذبازی کرده بود، انقدر پیگیری کرده بود که قبول کرده بودن اینو یه جوری زیر سیبیلی ردش بکنن بره. و سرکنسول میگه که معاون سفیر به من گفته منتظر باش تا من خبرشو بهت بدم که شما باید ایشیکاوا رو مخفیانه ببرین به بندر دالیان که از اونجا ما بفرستیمش بره ژاپن. ایشیکاوا میگه به سرکنسول گفتم که اگر منتظر خبر معاون سفیر بمونیم، خب تلفن‌ها داره شنود میشه دیگه، جاسوسا و پلیس مخفی هم خبرشو میگیرن و ما رو دستگیر میکنن، بهتر قبل از خبر معاون سفیر ما بریم. سرکنسولم ساعتش رو نگاه میکنه و یکم فکر میکنه و بعد برمیگرده به کارمندای کنسولگری میگه که آماده شین همین الان بریم. زن سرکنسول میاد یکی از کت شلواره شوهرش رو میده به ایشیکاوا و ایشیکاوا میگه که من تا حالا لباس به این خوبی ندیده بودم توی زندگی. لباسه رو که پوشیده بود حالا میگه بعدم فهمیدم که به تنم زار میزد، ولی اون موقع احساس میکردم که لباس شاهانه ای تن منه. یه ساکم پر از لباسای اضافه به ایشیکاوا میده. بیرون از ساختمون کنسولگری خب پلیسای چینی بودن دیگه اونجا. زن سرکنسول اینجا دست ایشیکاوا رو میگیره و جوری که وانمود میکنه این که از اعضای خانوادهشه میرن بیرون و توی باغ یه قدمی میزنن و بعد یکم آواز میخونن که عادی جلوه بکنن و بعدش یکو به ایشیکاوا میگه که آقای ایشیکاوا فوری برو داخل گاراژ و سوار ماشین شو. ایشیکاوا هم یه تونلی میبینه اونجا، یه تونل خیلی باریکی بوده که راه داشته به گاراژ و از اون تو میخزه میره توی پارکینگ و میبینه که سه تا ماشین روشنن. از یکیشون سرکنسول صداش میزنه و میگه بیا بشین تو. میشینن اونجا و میشینه داخل ماشین و راه میفتن به سمت بندر دالیان. بندر دالیان بندری بوده که اکثر شرکت‌های تجاری ژاپنی اونجا دفتر داشتن و خب یه ذره فضاش ژاپنی بوده اونجا. راه میفتن به سمت دالیان و توی راه هم هر ایست بازرسی که میرسیدن ایشیکاوا کف ماشین میخوابید، یه پتو میکشه رو خودش تا دیده نشه. میرن و میرسن دالیان، روز بعدش میرسن دالیان و توی یکی از شرکت‌ها توی اتاقی همه جمع میشن اونجا که منتظر معاون سفیر بمونن. روز بعدش معاون سفیر که خودش میاد اونجا تعجب میکنه که سرکنسول زودتر از اون رسیده. ولی خب میگه که ببین ما همه کاراتو کردیم و باید دیگه سوار هواپیما بشی که بری. منتها مراقب باش که هر جا اگر گیر افتادیم اسمی از ما نبری. مطمئن باش اتفاقی نمیفته، ولی اگر اتفاقی افتاد اسمی از ما نبر، چون این جریانات کلن به صورت غیر رسمی حل شده و جلو رفته. یه عکسی هم با هم یادگاری میگیرن و ایشیکاوا میگه هنوز عکسه رو دارم، خیلی نگرانم، خیلی مضطربم، ولی خب چشام داره برق میزنه از شادی و از امیدی که دارم. تو اون اتاقه که بودن، حالا اون یک شبی که موندن همه دوره هم، میگه که اونجا داشتم تعریف میکردم برای این بچه های کنسولگری که آره میخوام برم ژاپن و کار بکنم و پول در بیارم و خانواده‌ام هم با خودم ببرم و میگه همه تشویقم میکردن و میگفتن که آره مطمئن باش این اتفاقا میفته. با معاون سفیر سوار ماشین میشن روز بعدش و میرن به سمت فرودگاه. اونجا که پیاده میشن، معاون سفیر قبل از پیاده شدن از ماشین بهش میگه که از اینجا به بعد یک کلمه هم حرف نزن و فقط پشت سر من بیا. از ماشین که پیاده شدن، همه این کارمندای کنسولگری دور ایشیکاوا رو احاطه میکنن که به صورت یک دسته دیده بشن و مستقیم هم میرن به سمت گیت خروج و میگه که مردمی که از روبرو میومدن کنار میکشیدن و ما دار و دسته کت شلوار پوش رو نگاه میکردن و مطمئنا از دید اونها ما خیلی گروه عجیب و غریبی بودیم. میرسن به باند فرود و میبینه که یک هواپیما اونجا منتظرش. قبل از اینکه بره بالا، معاون سفیر یه دسته پول میذاره تو جیب ایشیکاوا و میگه که اینو وقتی رسیدی خرج کن تا خودت بتونی به سر و سامونی برسی. ایشیکاوا میگه $500 گذاشت تو جیب من و من هیچ وقت تو زندگیم انقدر پول یه جا تو جیبم نداشتم. از پله‌های هواپیما که میره بالا، دو تا مهماندار خانم میان به استقبالش و خیلی با خنده بهش میگن که به خونه خوش اومدی. برمیگرده ایشیکاوا، میخواسته تشکر بکنه از همه اون برو بچه‌هایی که کمکش کرده بودن تا به اینجا برسه، ولی میگه انقدر گریه میکردم که صدام در نمیومد. وارد هواپیما که شدم دیدم که هیچ مسافر دیگه ای نیست و اون هواپیما فقط مختص خود من بود. حالا این مسیر رفت و آمد ایشیکاوا برای فرارش رو یه تیزری ما توی پیج اینستاگراممون گذاشتیم که توی اون یه حالت گرافیکی نشون میداد از کجا به کجا رفته. این فاصله شهرها و این موقعیت جغرافیایی شهرها رو میتونیم ببینیم. مثلا دالیان رو میگه که درست در نقطه مقابل کره شمالی قرار داشت، یعنی من میدیدم که بین من و توکیو، بین من و خونم، اون سرزمین منحوس کره شمالی هنوز باقیه، ولی خب چون لب آب بودم و لب دریا بودم یک آزادی خاصی رو حس میکردم. توی هواپیما میشینه ایشیکاوا، هواپیما میپره و ایشیکاوا میگه که در عصر 15 اکتبر سال 1996، یعنی 36 سال بعد از روزی که من وارد کره شمالی شده بودم، بالاخره پام به خاک توکیو رسید و من برگشتم به خونه. Thank you. ایشیکاوا میگه که بالاخره رسیدم. انگار دوباره از نو متولد شده بودم. قبل از فرود اومدن هواپیما از پنجره داشتم چراغای روشن شهر رو نگاه میکردم و چراغای روشن زادگاه هم برام مثل جواهر بودن از بالا. تو دلش پر از امید بود از اینکه میاد و کار میکنه و خانوادش رو هم میاره پیش خودش. ولی آخر کتابش میگه الان تنها چیزی که برای من باقی مونده فقط انزجار و ناامیدی. بعد از اینکه وارد توکیو شد چند روزی رو توی هتل سپری میکنه. بعدش هم میان و میفرستنش به یک آپارتمان که اجارش به صورت هفتگی داشته پرداخت میشد. یک راهنمایی داشته که اونجا کمکش میکرده و بالاخره به اموراتش رسیدگی میکرده که اون آدمم بعد از یک مدتی میفرستنش به پکن که بره اونجا در سفارت مشغول به کار بشه. یه مدت نسبتاً طولانی رو ایشیکاوا تنهای تنها بوده تا اینکه یک فرد دیگری رو مسئول رسیدگی به امورش میکنن. با این آدم میره مدارک اقامتی و هویتی اینجور چیزا میگیره و میبرتش به یک آسایشگاهی و به ایشیکاوا میگه که شما از این به بعد باید اینجا ساکن باشی. ایشیکاوا میگه یک آسایشگاه روانی زیر نظر وزارت بهداشت ژاپن که اونجا پر بود از آدمهای بیمارهای روانی یا بیمارهای صعب العلاج و معتادها که مثلا ما 4 نفر توی یک اتاقی ساکن بودیم که بینمون یک پردهی میکشیدن و این میشد حریم خصوصی ما و من صبح تا شب کنار آدمهایی بودم که حالا یا خمار بودن یا با خودشون حرف میزدن و یک مشکلی داشتن که اگر در شرایط عادی بودم میتونستم براشون دلسوزی بکنم، ولی خب شرایط خودم خیلی وخیم‌تر از اونها بود و خب خیلی هم بهش برخورده بود که فرستادن اونو در یک آسایشگاه روانی ساکن بشه. کار که نداشته، حقوق بیکاری میگرفت و این حقوق اصلا کفاف زندگیش رو نمیداد. البته میگه گشنه نبودم، نیازهای اولیه زندگیم برطرف میشد، منتها من فرار کرده بودم که خانواده‌ام رو با خودم بیارم و اگر نمیتونستم به خانواده‌ام کمکی بکنم، در واقع فرار کردن من هیچ فایده ای نداشت و من هر کاری میکردم، به هر دری میزدم، هیچ فرقی نمیکرد به حالم. هر جا میرفتم برای کار به من کار نمیدادن. خب حقم داشتن البته از نظر خود ایشیکاوا، چون میگه من پیرمردی بودم بدون هیچ رزومه، بدون هیچ سواد خاصی و هیچ کاری از دستم بر نمیومد و خب کارفرما که عاشق من نبود که بخواد به من کار و حقوق بده. به پیشنهاد آقای معاون سفیر هم هر جا میرفت خودش رو اهل کره جنوبی معرفی میکرد. حالا یه کاری هم اگر گیرش میومد میگفت که همکارا شروع میکردن به پرسیدن راجع به کره جنوبی، منم هیچ وقت کره جنوبی نرفتم که. میفهمیدن، پی میبردن و بعد بدتر مشکوک میشدن به من که من جاسوس کره شمالی هم. بنابراین هیچ جایی نتونست کار خیلی ثابت و خوبی گیر بیاره و با همون حقوق بیکاری داشت سپری میکرد زندگیش رو. بعد از یک مدتی میگه که در کمال تعجب و ناباوری یک سری رسانه ها شروع کردن به تماس گرفتن با من که داستانت رو بیا بگو. قرار نبود رسانه ها خبردار بشن، فقط همون خودش و چند نفر از کارمندان وزارت امور خارجه خبر داشتن از جریان ایشیکاوا. زنگ میزنه به معاون سفیر و اونم دیگه معاون سفیر نبود، رفته بود در یک بخش دیگری مشغول شده بود. بهش میگه که تو رو خدا باش حرف نزن، جریانو تعریف نکن، چون اگر بفهمن، اگر لو بره، همه ما اخراج میشیم. ایشیکاوا میگه خب من خیلی مدیون این آدما بودم، بنابراین برای اینکه دردسری براشون درست نشه منم با هیچ رسانه‌ای حرف نزدم. ولی خب درد اصلیش خانواده‌اش بودن. میگفت که هر کیم میومد سراغ من، مثلا میومد نهایتا میپرسید که وضعیت خودت چطوره، خورد و خوراکت چطوره، یا مثلا میومدن یک اطلاعاتی راجع به کره شمالی میگرفتن، مثلا راجع یک قضیه قرار بود تحقیقی بکنن، بررسی بکنن، میومدن راجع اون از من میپرسیدن. ولی هیچ کس حرفی از خانواده‌ام و باقی مهاجرهای ژاپنی کره شمالی حرفی نمیزد. میگفت که از نظر دولت ژاپن ماهایی که خودخواسته رفته بودیم و مهاجرت کرده بودیم به کره شمالی، دیگه واقعا از نظر دولت ژاپن نیازی نبود که بخوان پیگیر اوضاع ما بشن و بخوان ما رو نجات بدن یا مسئولیتی در قبال ما داشته باشن. یک جای یک نماینده مجلسی ایشیکاوا دعوت میکنه که بیاد باش حرف بزنه. ایشیکاوا خیلی امیدوار میشه که بالاخره یه نفر قراره پیگیری بکنه وضعیتش رو. منتها اون نماینده مجلس هم فقط یه سری اطلاعات از ایشیکاوا میخواست کسب بکنه، چون راجبه یک پرونده آدم ربایی داشتن تحقیق میکردن. کره شمالی چند تا شهروند ژاپنی دزدیده بود. توی کتاب روح سرگردان من هم که داستان یک جاسوس زن کره شمالیه، به همین شهروندان ژاپنی بر میخوریم. یه جایی که اینها رو فرستادن به یک کمپ آموزش جاسوس ها، میبینه که چند تا شهروند ژاپنی اونجا اسیرن، آدم هایی که ماموران کره شمالی رفتن دزدیدن از سواحل ژاپن و با خودشون بردن و گذاشتن توی مراکز آموزش جاسوس هاشون که با اینا انقدر ژاپنی حرف بزنن که جاسوس های کره شمالی بتونن بدون لهجه زبان ژاپنی صحبت بکنن. اون نماینده مجلس هم این قضیه رو داشت پیگیری میکرد و بعدش به دیدن یه نماینده مجلس دیگه هم رفت، منتها اونم فایده زیادی نداشت. همینطور روال زندگی ایشیکاوا در توکیو سپری میشد با حقوق بیکاری. بعد یک سالم از اون مرکز آسایشگاه اومد بیرون، رفت یه جای دیگه ساکن شد و خب همینجوری سپری میکرد دیگه، در تنهایی و انزوای خودش داشت سپری میکرد، دستش به هیچ کاری نمیرسید، نمیتونست پولی جمع بکنه برای خانوادش. و بعد یه مدت هم نامهی بهش میرسه که تو نامه بهش خبر میدن که زنش از دنیا رفته، کیم تسول از دنیا رفته بود. از دخترش میونکووا در سال 2005 یک نامه دریافت میکنه که برای پدرش نوشته بود که لطفاً کمکم بکن، هیچی ندارم، یک پسر 2 ساله و یک پسر 5 ساله دارم و زندگی خیلی سختی دارم سپری میکنم. ایشیکاوا بعد دریافت این نامه میره یک شغلی پیدا میکنه، یک کار نظافتی پیدا میکنه از 5 صبح تا 1 نصف شب. یک ماه مدام کار میکنه و همون روزی که حقوق اون ماه رو میگیره میره به اداره پستا 100,000 ین برای دخترش بفرسته. این 100,000 ین عملاً پول خیلی خوبی بوده برای اهالی کره شمالی و میتونست خیلی کمک کارشون بشه. ولی خب یک نامه بعدم میرسه به دستش از حسون پسر کوچیکش که توش نوشته بود میونکووا از گرسنگی تلف شد و در واقع پولی که ایشیکاوا فرستاد برای دخترش بعد از مرگ دخترش رسیده بود و هیچ فایده ای نداشت. نامه های بعدی هم رسید از حسون که توش خبر داده بود که هوچول برادر بزرگش و پسر اول ایشیکاوا که راهیش کرده بود با قطار سربازهای ارتش کره شمالی، توش نوشته بود که هوچول با 4 تا فرزندش داره دنبال کار میگرده و بالاخره زندگی خودش رو داره سپری میکنه. این خبرها رو داشت و دیگه بعدش نامه ها قطع شد و دیگه از حسون هم خبری نرسید و دیگه هیچ خبری ایشیکاوا از خانوادش که در واقع 2 تا پسرش فقط مونده بوده، از خانوادش دیگه دریافت نکرد و دیگه هیچ کدوم رو ندید. ایشیکاوا میگه که زندگیم اینجا از نظر نیازهای اولیه‌ام خیلی راحت شده و خب گرسنه نمیمونم، ولی این غذا از گلوی من پایین نمیره. بعضی وقتا غذای خیلی ساده‌ای مثل یک برنج خالی رو که میخوام بخورم به این فکر میکنم که همین یه ذره برنج چند وعده غذایی ما در کره شمالی بود و شاید الان خانواده من، پسران من این رو هم نداشته باشن که بخورن. و چون دستم نمیرسه که غذا رو برای خانواده‌ام بفرستم، این غذامو برمیدارم میرم لب اقیانوس و غذا رو میدم به مرغای دریایی و اینطور خیال میکنم که این مرغای دریایی قراره غذا رو بردارن و ببرن برسونن به دست خانواده من. ایشیکاوا آخر کتابش از وضعیت خودش در ژاپن میگه. میگه که اغلب اوقات به این فکر میکنم که اگر در کره شمالی مانده بودم چه بلایی سرم میامد. احتمالاً من هم از گرسنگی میمردم. ولی لااقل در آغوش کسی و کنار خانواده ام میمردم. لااقل میتوانستیم از هم خداحافظی کنیم. اما حالا چه؟ مردم از خدا می گویند. من خدا را نمی بینم، اما هنوز دعا می کنم پایان این قصه خوش باشد. به پایان اپیزود سوم داستاوا و قسمت سوم و آخر داستان رودخانه در تاریکی رسیدیم. ماسایجی ایشیکاوا ماجرای خودش رو در کتاب A River in Darkness تعریف کرده که این کتاب در اینجا هم چاپ شده. انتشارات نگاه تحت عنوان رودخانه در تاریکی و انتشارات ققنوس تحت عنوان رودخانه تباهی کتاب رو ترجمه و منتشر کردن که حالا هم کتاباش هست، هم فایل های الکترونیکش و هم نسخه صوتیش در نرم افزارهای فروش کتاب های صوتی موجوده. اگر بخوایم میتونیم مراجعه بکنیم، به صورت کاملتر و مفصلتر داستان رو بخونین و یا بشنوین. ما در داستاوا خیلی تازه کاریم و ایراداتمون هم خیلی زیاده، این رو خودمون میدونیم. امیدواریم که رفته رفته بتونیم بهتر بشیم و بتونیم لایق‌تر باشیم برای شنیده شدن. از شما میخوایم که در این راه به ما کمک بکنین. ما رو بشنوین و نظراتتون رو برای ما بنویسین. انتقادات شما اصلی ترین منبع ماست برای پیدا کردن اشکالاتمون و رفع کردنش، حالا تا جایی که از دستمون برمیاد. بیشترین کمکی هم که شما میتونین به ما بکنین، چه به ما چه به همه پادکست های تازه کار، اینه که ما رو معرفی بکنین به دوستانتون و به کسانی که میدونین که اهل پادکست هستن و گوش میدن پادکست. هر چقدر شما ما رو بیشتر معرفی بکنیم، ما انگیزه بیشتری میگیریم برای اینکه اپیزودهای بعدی رو بهتر و با کیفیت تر تولید بکنیم. فعلا داستاوا در کست باکس منتشر میشه و یکم با تاخیر در کانال تلگرام. صفحه اینستاگرام ما رو میتونید برای مطالب تکمیلی دنبال بکنید. حالا یه سری فیلم ها و یا عکس هایی که مربوط به داستان باشه ما در اینستاگراممون منتشر میکنیم. در این اپیزود و در این داستانی که تعریف کردم براتون، من تنها نبودم. حمیدرضا عسکری، میلاد جهانی و رویا قنواتی به من خیلی کمک کردن به اینکه این کار با کیفیت‌تر و بهتر تولید بشه و ایرادات خیلی زیادی نداشته باشه فایلی که شما الان دارین میشنوید. و خب جا داره که ازشون خیلی تشکر بکنم از همینجا. از شما هم خیلی ممنونم که ما رو شنیدین. از شما خیلی ممنونم اگر ما رو در کست باکس سابسکرایب می‌کنین و از شما خیلی ممنونم اگر نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. تا اپیزود بعدی داستاوا و داستان‌های دیگر از فصل زیر سایه کمونیسم، امیدوارم که زندگی به کامتون باشه.